سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. سوالی که من از شما دارم اینه که بازیکن سابق تیم ملی ترکیه رو نام ببرید که برای باشگاه‌هایی همچون شالکه، بایرن مونیخ و رئال مادرید بازی کرده.
حمید آلتینتاپ.
خب بس مشکل من بود که کلن آلتینتاپو فراموش کرده بودم، چون دیروز توی مراسم قرعه کشی بازیکنی که کلی موجود برنامه رشمین چادری بود فکر کنم کلی تعریف کرد که الان یکی از اسطوره های فوتبال ترکیه میاد، بازیکنی که نمیدونم در مادرید و بایرن و شالکه بازی کرده و در تیم ملی بایرن. خدا کیو این چیه؟ همچین خاکان شکور کجا کی بایرن بازی میکرد؟ مثلا امر بلوزوغلو کی مادرید بازی میکرد؟
آردا توران که بارسلونا بود،
آردا توران که بارسلونا اتلتی بود. بعد یه دفعه اومد حمید آلتینتاپ، گفتم کی؟
آره آلتینتاپ.
خب پس مشکل از من بود.
نه خواهش میکنم، فکر کنم بود دیگه تو تیم 2002 هم اگه اشتباه نکنم بود، تو اون تیمی که سوم شدن جام جهانی، به حال جزء هافبک بود دیگه. آره
میگه من اصلا هیچی ازش یادم نمیاد.
بازیکن خوبی بود. آره شره بازیکن به لحاظ فیزیکی انقدر خوب بود که بتونه توی همون بوندسلیگا و اینا بازی کنه.
همون دیگه به هر حال سابقه، البته مادریدش رو چک کردم یه سال بیشتر نبود.
آره کوتاه بود اون
دوره کرده، ولی به هر حال جام رو آورد و مسیر به استانبول شروع شد و
بهانش اصلا بود که خب فینال امسال در استانبول بعد بالاخره بعد از چند
اگر چون برای سال سومه درست میگم؟
آره آره اگه اتفاق خاصی نیفته امسال بالاخره قراره که فینال در استانبول برگزار بشه و آره
اوکی آره میگم اصلا خود مراسم هم استانبول بوده و خب همین اوکی یه برای الان خود حمید آلتینتاپ یادم رفته بود، الان یادم افتاد که برادری داشت به نام حلیل اگه اشتباه نکنم که اونم با شالکه بود.
حلیل
نمیدونم. یه دفعه حافظه آدم اینجوری کار میکنه.
آره آره ولی اینم خودش بازی خود چیزه، یه خود کنایه آمیزه که در فصلی که فینال قرار استانبول برگزار بشه ترکیه هیچ نماینده ای نداره.
برای اولین بار از 1995-96 فکر میکنم آره. دور گروهی یک نماینده هم
نداره. آره چون تو پلی آف دیگه باختن از دست دادن. اینم آره عجیبه، یعنی ترکیه نماینده نداره بین این 32 تا.
حالا احتمالاً البته به فینال نمیرسید که تیم ترکیه،
ولی به هر حال حالا یعنی حضور، آره هیچ تیمی حضور نداره.
انقدر اینو طول دادن، انقدر به تعویق انداختن استانبول و باشگاه آتاتورک که بالاخره به دوره‌ای برسیم که ترکیه هیچ نماینده ای
نداره.
این همه کارا یوفا. اوکی بریم شروع کنیم بررسی گروه ها.
بله.
یکی یکی من گروه ها رو اسم تیم ها رو میگم و حالا هر نکته ای که بود راجبشون صحبت
کنیم. قرار بود که هم راجب خود گروه ها صحبت کنیم، هم با توجه به بحثی که باقی مونده بود از پرمیر لیگ و سری آ یه اشاره ای به بازی آخرشون تو لیگ هم داشته باشیم و وضعیتی که داره.
و البته به استقبال فردا شب هان
یوونتوس. بله بله یوونتوس روم. به به چه بازی
میشه اول. اوکی چون روم توی چمپیونز لیگ، میشه همینجا بحث رومو شروع بکنیم. من فقط میخوام چند تا نکته بهش اشاره بکنم که روزهای تلخی که رومیا دارن، یعنی میگم اصلا این کنایه روزگار، این که خوشی و
ناخوشی
انقدر همسوه، هم کنار هم راه میرن، جدایی ازشون وجود نداره.
دقیقا.
وقتی همه روی هوا بودن شهر رو پویان برای اولین بار، خب در نمیدونم چند ساله، من احساس میکنم خیلی نزدیک میکروفونم
نه خوبه اوکی
اوکی آره. برای اولین بار در نمیدونم چند وقت اخیر که تمام بازی‌ها سولد آوت شده بلیط‌ها، یعنی تمام بلیط‌ها به فروش رفته بود استادیوم المپیکو روما.
درسته.
و این نشون میداد که چقدر همه پشت، چقدر همه مشتاقن و چقدر همه امیدوارن واقعا به این پروژه.
در ادامه اون جوی که به استقبال پائولو دیبالا اومده بودن کامل حیرت انگیز
بود، اون که بی‌نظیر بود. کاملا مثل شبیه کنسرتی بود که مثلا در شهر روم برگزار میشه.
آره آندرا بوچلی اومده بود
یه چیزی تو همین مایا واقعا. و این که آندرا بلوتی که بالاخره نمیدونم رسمی بالاخره اعلام شد،
نه ولی دیگه برنظر تموم شده است
دقیقاً. و این که اصلا به راجع به بلوتی میگن که هی منتظرمون منتظر بود که فقط میخواست بره برای جوزه مورینیو بازی بکنه. خب یعنی دقیقاً مورینیو دوباره برگشته به اون جایگاهی که بازیکن‌ها دوباره عاشق بازی تحت هدایتش شدن.
بله،
یعنی اگه مورینیوی بهترین دورانش که حالا چلسی و پورتو بود و ما، من، تیمم و همه بازیکنان علیه جهان در نظر بگیریم، مورینیوی دوران دوم که دیگه با روزهای تلخ و تاریک مادرید به پایان رسید، من و برخی از بازیکنانم فقط علیه جهان، و دیگه رسید به اسپرز و آخره یونایتد که من به تنهایی علیه همه بازیکن ها و اینا، الان دوباره برگشتیم به اون مورینیوی خوب. ولی دوتا مصدومیت که حالا زانیولو اونقدی جدی نیست.
سه هفته. آره
آره شونش هم در رفته.
آره آره شونش در رفته و برمیگرده احتمالاً بعد از سه هفته. ولی مصدومیت بعد مربوط به واینالدومه که 6 ماه دور از میادینه
و شکست دیگه توی تمرین.
آره دیگه انقدر مسئولیت بدی بود که اسمالینگ بعد از گلش خب این کاری آره که آره میکنن در سالهای اخیر یه ادای احترام آره به واینالدوم به خاطر خب مسئولیت پیرنشو بلند کرد. ولی خب خبر بدی بود و از ما واکنش مورینیو اون چیزی که در سوشال مدیاش منتشر کرد چی بود آرش؟
اوکی پست اینستاگرامیش بود که اولا با هم یه تیشرت رومه که روش نوشته فورتسا جینی که برای حمایت از جینی واینالدومه. جمله با این در واقع پست با این جمله شروع میشد. فوتبال سامتایمز کن بی یه جمله که با یه کلمه که با اس شروع میشه به تی ختم میشه. آره بعد اس یه دونه اچ.
بله معلومه.
آره اوکی خب یعنی ببین پست با این جمله شروع شد خب و کلی تعریف که جینی واینالدوم چقدر زود بخشی از خانواده ما شد، نه صرفا به خاطر کیفیات فوتبالیستی که داره، به خاطر شخصیت چه انسان بزرگ، همه اینا رو گفت. ولی خب دوباره زندگی گاهی میتونه اون کلمه بشه.
بله خب
و در ادامه یعنی اینجا بود که شماهایی که دارین شایعه پراکنی میکنین که یه پسر بعد تاپ گای یه همچین چیزی بود، تاپسون که فیلیکس افناجیان باعث مصونیتش شده، شماها اوکی مؤدبانه ترین حالت که میتونم ترجمه بکنم بدترین بدان روزگارید،
دنبال همون نونهایید و اگر یکی از تعابیر اون جمله عجیب غریب اری کانتونا شبیه پرنده های دنبال نانها.
آره دقیقاً و پویان میخوام بگم یعنی این پسته و این روحیه جنگندگی که مایه
ساردین بود
دقیقاً آره اصلا نشون میده. ببین یعنی اسبشو زین کرده، شمشیرشو تیز کرده، سپرشو برق انداخته بره برای فتح
اسکودتو. این فانتزی شماست قربان، از
دو تا بازی دو تا پیروزی یکی.
آره همش در حقیقت دارید پیگیریش هم میکنید. دقیقاً یعنی بازی هم به هر حال بازیایی بودن که درست یکیش نتیجهش رقم خورد ولی
خیلی بیشتر باید گل می‌زد.
همین واقعیت اینه که آیس روما خیلی موقعیت داشت توی این بازی با کرمونوزه، هم همینطور سه چهار تا موقعیت خیلی خوب داشتن. خود پائولو دیبالا یکی دو تا موقعیت عالی تو هر بازی از دست داده و نمیدونم حالا در ادامه این فصل این میزان موقعیت از دست دادن توی بازی‌های بزرگ ممکنه اذیتشون بکنه یا به قول خودت قراره که بهتر بشه اینها، هماهنگیشون با هم بیشتر بشه و اینها. ولی به هر حال روم فعلا وضعیت خوبی داره، حالا تا بازی با یوونتوس با توجه به اینکه حالا به یوونتوس هم میرسیم که چه جوری وضعیتش و اینها. ولی خب آره یعنی بازی مهم هفته فوتبال اروپا روم و یوونتوس دیگه
100% بی صبرانه منتظر تماشای بازی و خب سه شنبه گپ خیلی مبسوطی راجبش میزنیم که امیدوارم با پیروزی 4-1 روم بپاییم. گروه A اوکی.
گروه A
آژاکس، لیورپول، ناپولی، رنجرز.
خیلی آرش این گروه جالبیه، گروه شخصا گروه محبوب منه از مسابقات.
دو تا تیم بتل آف بریتانیا داریم.
آره رنجرز لیورپول اگه استیون جرارد باقی میمون میتونست مسافه با رنجرز اگه میومد اونجا، حالا خب با استون ویلا بازی کرد جای لیورپول ولی در مقام مربی رنجرز با لیورپول شاید جالبتر و بامزه تر هم میشد. ناپولی هر دو بار قبلی که با لیورپول هم گروه شده شکست داده لیورپول رو در دیگو آرماندو مارادونا استادیوم و به هر حال رقیب سختیه، به خصوص با این وضعیتی که ناپولی این روزا داره. آرش بازی که بردن توی خود سری آ مونزا رو 4-0 شکست دادن و درخشش این پسر خویچا کواراس خیلیا که دو تا
زیزی
آره دو تا
چه گلای
و الان اصلا اعلام شد، یعنی چون بازی قبلی هم با سر گل زد و این بازی هم با پای راست هم با پای چپ، یعنی حالا تو دو تا بازی یه جوری پرفکت هتریک داشته.
آره
ولی خب خیلی آرش بازیکن فوق العاده، اونجوری که گل اولو زد پاشو پشت توپ قرار داد به لحاظ تکنیکی خیلی بازیکن درجه یکیه.
جدا از این که همونجوری که دقیقاً بهش به درستی اشاره کردی که در طول دو بازی حالا پرفکت هتریک داشته، خب میخوام بگم گل اولی که زد
بله
شاید یک جوری پیامی به هوادارهای پارتنوپی بود که دلتون برای اون امضای کلاسیک لورنزو اینسینی تنگ نشه. گل اینسینیه‌ای بود
دقیقاً، هم اینسینیه‌ای هم مرتنزی حتی، یعنی اون مدل کات دقیقاً داخل پا و خب چون همونجا هم بازی می‌کنه به عنوان وینگر سمت چپ جای اینسینیه داره بازی می‌کنه و خب ما اینو گفتیم که حالا رفتن اینسینیه پایان اون دوران باشکوه یادآور ساری و اینا، ولی برای اینا فراموش نکنیم خود اینسینیه در یکی دو فصل آخرش به حال یه افتی داشت، یا خود مثلا
خود مرتنز خیلی نیمکت نشین شده،
همینطوره مرتنز نیمکت نشین بود، یعنی به حال فاصله گرفته بود از اون سالهای طلایی که با ساری داشتن
و با کایخون مثلث توفی مراویلیوز
دقیقاً اون مثلث طلایی دقیقاً سه تا خرگوشای کوچولو شگفت انگیز. ولی خب نکته این بازیکن جوان خود الان کواراس خیلیا خود اوزیمن یعنی و خود راست با دوری و حالا جوان سیمونه
که
آره اضافه میشن، این تیم آرش میتونه تیم به لحاظ هجومی تیم ویرانگر و وحشتناکی باشه. یعنی ناپولی در نتیجه همگروه شدن باهاش به نظرم برای هر کدوم کدوم از این تیم‌ها سخت شروع آژاکس هم
آنتونی همون دیگه نریم سراغ مبحث اپیزود قبلی. آره دلسوزی که برای آلفرد شرودر داشتیم.
آره البته به نظر میرسه معامله آنتونی خورده پیچیده شده با توجه به اخباری که من دیشب داشتم میخوندم، چون از اونور صحبت‌های آژاکس با چلسی سر حکیم زیش مثل که خوب پیش نرفته، اون انتظاری که زیش داره با انتظاری که دوتا باشگاه برای انتقال دارن تطابق نداره. در نتیجه انتقال آنتونی به یونایتد در صورتی اتفاق میفته که آژاکس بتونه حکیم زیش رو با من بازیکن جانشین جذب کنه. در
نتیجه برش کردن.
آره برش کردن دقیقاً. و این گروه آرش من فهم کنم شانسای اصلی طبیعتاً لیورپول و ناپولی باشن، ولی آژاکس و
رنجرز
حتما، یعنی رنجرز به عنوان تیمی که نایب قهرمان لیگ اروپا فصل پیشه و آژاکس شگفت انگیز اریک تنهاخ در فصول گذشته، حالا ببینیم بدون تنهاخ و بدون بخش زیادی از اون بازیکنهای مهم چه عمل کردی خواهد داشت در اروپا.
من میخوام بگم درخشش در ادامه مبحث کوارچ کیل که زی هر که من هنوز نتونستم درست کنم توی ایتالیا آخه دیگه عملا بهش میگن کراویچ کیلیا. خب خودشون یه ذره راحت کردن. بعد من سوالم اینه که چون ببین هر گلی که در استادیو دیگو آرماندو مارادونا دیگه حالا اسمش هست
آره
به ثمر میرسه، خب سخنگو نه اون کسی که پشت بلنگو میشینه که اعلامیه حالا هر چیزی
آره
اسم کوچیک زننده گل رو با یک حالت خیلی هیجان انگیزی میگه، مثلا اون موقع لارنزا
بله.
و هوادار میگه انسی
بله جواب سوال جوابه بله.
من یه ذره سخت الان با توجه به تعداد گلای زیاد
کوارات خیلی
دقیقاً اینجوری میشه، یعنی گوینده میگه که گوینده ورزشگاه سفارش دارن
بله.
گوینده ورزشگاه میگه که باز هر گل این سه تا گل دقیقاً این اتفاق افتاد. خب میگه که هویچا بعد صدایی که میاد مسکن
چی شده،
یعنی به جای هارمونی کاکافونی دقیقا ایجاد میشه. خب و نکتهش اینه حالا دارن یه سری بازی های کلامی میکنن با اسم کاراتشکیلیا
خیلی
آره خب که قشنگ ترینش خب اسمشو گذاشتن در ناپل کاراباجو. ترکیبی از روبرتو باجو و کاراباجو.
قشنگ بود برای کاراباجو، قشنگ بود. آرش آخرین بازیکن‌ها یعنی مهمترین بازیکن گرجستانی که به خاطر می آخری نمیشه
آره
کاخا کالاتز دقیقاً تو میلان قبلترش، ولی اگه یاد باشه دوتا گرجستانی نیوکاسل داشت، یه دونه گورگ کینگلاتز بازیکن تکنیکی بود و یکم کتسبایا کسه کتسبایا معروف بود دیگه، یه جوری آرکیتایپ چیز بود جوجو شلوی و اینا بود کتسبایا به لحاظ هم شکل و شمایل و هم مدل آف کانالگو جوجو شلوی بازیکن اینجوری آرومو یا جوجو شلوی بود.
به هر حال
خواهش میکنم
به هر حال منتظر نمایش. اوکی من میخوام از این گروه بگذریم با این جمله. من احساس میکنم که پیش بینی که راجع به ناپولی و سرنوشتشون در این فصل داشتیم خیلی شاید نابالغانه، به این منظور که خب بذار دوتا بازیشون رو ببینیم بعد اینقدر مایوس بشیم و اینقدر ناامید باشیم از آیندهشون.
عجله کردیم.
به نظرم ناپولی آینده خیلی خیلی درخشان تر از اون چیزی که ما پیش بینی کنیم.
100%
دیگه تاپ فور میوفتن بیرون.
نه از این خبرا نیست
دقیقاً. به هر حال پویان هر دوران جدیدی که شروع بشه خب باید به واسطش یک دورانی هم به پایان برسه
دقیقاً. و با این بازیکن‌های جدید دورنمای ویژه و مثبتی پیش روی به نظر ناپولی و تو این گروه هم میگم شانس دوم به هر حال بعد لیورپول، حتی رو کاغذ شانس دوم اندی.
اوکی گروه بی پورتو، اتلتیکو مادرید، بایر لورکوزن و کلاب بروژه بروخه حالا بر لهجه‌ای که بخواید بگید.
آره خب طبیعتاً اول نکته جالب برای ما ایرانی‌ها هم گروه شدن تیم مهدی طارمی و تیم سردار آزمونه، همچین چیزی نداشتیم.
دربی خط حمله تیم ملیه.
آره دربی خط حمله تیم ملی ایرانه، همچین چیزی نداشتیم. یعنی خاطرات خودمون رو از حضور بازیکن‌های ایرانی در چمپیونز لیگ وقتی مرور می‌کنیم، خب علی دایی مثلا در اون بایر مونیخ حالا و اون دوران موفقش در هرتا برلین، مهدی مهدوی‌کیا در هامبورگ، حالا همه بازیکن، مهدی طارمی، خود سردار آزمون در سال‌های گذشته، ولی هیچ کدوم با هم در یک گروه هم گروه نشده بودن.
فکر نمی‌کنم دولت.
آره نه اصلا اتفاق نیفتاده و این اولین باره که همچین اتفاق میفته. حتما خیلی از این نظر اتفاق جالبیه به لحاظ آماری و تقابل اینا میتونه تقابل ویژه‌ای باشه. از اون ور برای پورتو هم فرصت خیلی خوبی آرش که بتونه انتقام فصل پیش از اتلتیکو مادرید بگیره.
چقدر بی خود باختن
همین دقیقاً یعنی اصلا شایسته باخت نبودن. از اون ور اتلتیکو مادرید اصلا شایسته سقوط از اون گروه نبود، میتونن اتفاق فصل پیشو جبران بکنن. به نظر روی کاغذ با توجه فرم بدی که الان لورکوزن پیدا کرده، حالا بعد ببینیم ورود کالوم هاتسون اودوی اونجوری که صحبت میشه قراره به صورت قرضی منتقل بشه بایر لورکوزن، ببینیم ورود هاتسون اودوی چقدر میتونه تغییرات مثبت اونجا به وجود بیاره، ولی با توجه فرم بدی که الان لورکوزن داره فکر می‌کنم شانس اصلی همین پورتو و اتلتیکو مادرید باشه.
اوکی گروه سی
گروه سی.
حاضری؟
بله بله.
بایر مونیخ، بارسلونا، اینتر.
واه واه واه.
ویکتوریا پلازن یا پلازمیای تفلک.
بله. عجب گروهی. واه واه. خنده های اولی کام فقط باش همه صحبت هایی که این چند وقت اولی هوینس و همه مدیران بایرن راجع وضعیت
باشگاه ورشکسته.
دقیقاً، باشگاه ورشکسته بارسا و وضعیت باشگاهداری لاپورتا و اینا، یعنی قشنگ یک جدا و اون هشتو دقیقاً همه چی از اون هشتو شروع میشه.
همین فصل قبل رفت.
دقیقاً فصل
5 تا 6 شد. 5 6 6 شد در مجموع.
بله بله، و اونجا بنفیکا هم حضورش، یعنی درخششش باعث شد که اصلا بارسلونا بره لیگ اروپا، یعنی برای اولین بار بعد از سالها اصلا راه پیدا نکنه به راوند حذفی چمپیونز لیگ. در نتیجه برای بارسا یه بازی کاملا حیثیتی و انتقامی، یعنی هر چی دارن
تمام معنا.
آره، اگه این فصل تو لالیگا دهم بشن، تو چمپیونز لیگ هیچ اتفاق مهمی هم براشون نیفته، به نظر من دو تا بازی رفت و برگشت در برابر بایرن مونیخ باید جدی بگیرن. قشنگ میتونه براشون جز مهمترین بازی فصل باشه به لحاظ حیثیتی و پرستیژ.
اصلا نمادینه پویا، نمادینه، یعنی به خاطر اینکه شاید دیگه اون دوران افول و به حضیض رسیدن بارسا بعد از اون شب تلخ 8-2 که میگم جایی بود که شاید لیونل مسی رو در واقع دیگه از دست دادن حتی، یعنی با واقعا پایان یک دوران بود.
بله بله.
و ادامه و تکرارش که دوباره مقابل بایر، چون به هر حال از این نتایج خیلی عجیب و غریب پیش میاد خب در یک شب.
بله.
منتها اینکه شما فصل بعدش رفت و برگشت دوباره اصلا نتیجه مهم نیست، سطح کیفیتون چند صد پایین تر از بایرن باشه، خب این دیگه بیانگر وضعیت واقعی شماست.
بله بله.
خب در سلسله مراتب اروپایی، بنابراین حرفت کاملا قبول دارم. و اینکه راجع به این صحبت کردیم که تمام این ولخرجی های پول های نداشته ای که جان لاپورتا خرج کرده بدل به یک قمار بزرگ میشه و هرچی قمار سنگین تر بشه شکست احتمالیش هم سنگین و سنگین تر و سنگین تر میشه.
درسته.
اگر اونا موفق نشن این فصل هم از دور گروهی بالا بیان، چون بعید نیست واقعا.
آره آره، با یعنی حضور بایرن و اینتر اصلا بعید
همین
نیست.
یعنی بایرن که سر جاش، یعنی الان وقتی با هم مقایسه میکنیم خب سطح بایرن که مشخصه، حالا میگم در بوندسلیگا داره فقط دارن 5 تا 5 میزنن، ولی مشخصه که تیم اصلا به یک ایده جدید رسیده. بارسا هنوز جا نیافته، درسته بازی آخر راجبش حرف زدیم.
آره آره.
که 4-1 بردن و همه همه چیز مثبت.
سر هم بازی هم گفتیم که هنوز زوده و کار میبره.
نیمه هنوز مشکل داشتم مقابل سلتا.
بیشتر از بیشتر از یک نیمه، نزدیک یک ساعت مشکل داشته.
اوکی. آره. خب یعنی به نظر من جایی که در مسیر هستن اصلا قابل مقایسه نیست با هم. شاید چه میدونم 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه تیم جاوید
همینطوره
برسه به اون سطح که بایرن هست، ولی میخوام بگم اوکی، یعنی خطر این که بازم دوتا بازی به بایرن ببازن کاملا وجود داره. حالا بماند که برخورد رابرت لواندوفسکی، یعنی جدا شدن و توماس مولر هم که
بله بله
جایگاه استنداپ کمدین دوباره ظاهر شد،
عالی بود. یعنی اون ویدیوهای بامزه هماور طلبانه توماس مولر که میبینم لواندوفسکی میبینم در مونیخ و اینها، به لحاظ مقایسه وضعیت دوتا پروژه و وضعیت کیفی که دارن همونطور که خود کامل توضیح دادی اصلا قابل مقایسه نیستن. ولی اون بازی این دوتا بازی شرایط خاص خودشو داره. اصلا میگم بارسا هرچی داره و نداره بعد بذاره
دقیقا.
به لحاظ پرستیژی و حیثیتی و بره یکی از بهترین نمایش‌های بارسا در دو دهه اخیر رو باید شاهدش باشیم در این حد، یعنی در این حد بازی مهمه و باید بارسا جدی بگیرتش. حالا صرف نظر از اینکه برای صعود از این گروه به هر حال به رقابت اساسی و پیچیده خواهند داشت اونها با بایرن مونیخ و اینتر و خود اینتر، یعنی اینتری که به هر حال داره نسبت به فصل پیش تیم بهتری هم میشه. خب خود تو همین بازی که توی لیگ داشتن اسپتزیا رو 3-0 شکست دادن، گل اول
لولا، زوج لولا دوباره به کار افتاد.
گفتن دیگه لولاز بک، یعنی بازگشت آره بازگشت لولا، این همکاری و این دقیقاً همکاری لوکاکو و لاوتارو، ضربه سر، پاس و شوت لاوتارو، و دقیقاً اینتر میتونه حتما تیمی باشه که هم بایرن مونیخ رو به شدت اذیت بکنه هم بارسلونا رو اذیت بکنه. اینتر بارسا که خب برامون یادآور اون بازی ژوز مورینیو و پپ گواردیولا است، اون بازی درخشان نیمه نهایی چمپیونز لیگ اون فصل 2009-2010،
حماسی ترین نمایش ممکن است تیم مورینیو در بازی
همینطوره. اینتر بایر مونیخ هم باز برامون یادآور فینال همون دوره است که اینتر با دو تا گل دیگو میلیتو بایر مونیخ رو شکست داد. در نتیجه برای اینتر دو تا بازی یادآور یکی از بهترین خاطراتش از تاریخ چمپیونز لیگ. در نتیجه اگه بخوان اون در حقیقت اون خط روایی نوستالژیک آره زنده جدی بگیرن و زنده کنن، حتما میتونه براشون اتفاقای خوبی بیفته. گروه مرگ این بدیهیه که رقابت بین این سه تا تیم نسبت به گروه‌های دیگه رقابت سخت‌تریه و حتما با گروه مرگ سر و کار داریم.
حالا البته فصل پیشم راجع به گروه لیورپول، اتلتی، پورتو، میلان میگفتیم. آره. گروه مرگی که لیورپول 6 تا بازی
لیورپول آره لیورپول باعث شد که
گروه مرگی نبوده.
دقیقاً لیورپول باعث شد که اون گروه مرگ نباشه، ولی اینجا
اونجا بایرن این اتفاق نیفته، 6 تا نبره.
آره اگه بایرن مثل فصل پیشون، دقیقاً بایرن هم براش فصل پیش مثل لیورپول 6 تا بازی مرحله گروهیشون رو کامل راحت بردن، اگه اینجا این اتفاق بیفته خب نه دیگه، یعنی گروه مرگ خبری نیست. ولی بعید بدونم، یعنی با توجه به انگیزه که بارسا داره و با توجه به از اون ور شکلی که اینتر داره پیشرفت میکنه در مسیر پیشرفتی که اینتر داره، فکر نکنم این خبر رو باشه بایرن بتونه هر 6 تا بازیشو راحت ببره.
اوکی چه ویکتوریا پلازن چند امتیاز میگیره؟ همون بازی اول یا مساوی میگیرن برای اینکه آره
تفلکی
منفی 1 امتیاز ویکتوریا پلازن. گروه دی با تمام احترامی که براشون
حتما حتما
خودم نمیتونم خط خودم بخونم. اوکی آینتراخت فرانکفورت، تاتنهام هاتسپر، مارسی، اسپورتینگ لیسبون.
اسپورتینگ در این گروه هاش یه قهرمان چمپیونز لیگ داریم به هر حال.
مارسی؟
مارسی بله.
و یه تیمی هم که تو امسال خیلی داری بد باشون تا میکنی، اسمشون گذاشتی آینتراخت بی افتخار. حالا فقط به خاطر واجهای فوخه نیست من فکر میکنم بسای
دیگه آخه لجم گرفت اون همه ازشون تعریف کردیم بعد اومدن 5 تا و 6 تا و بدترین بازی ها. ولی نه حالا خارج از شوخی به هر حال
بگم به نظر من جذاب ترین گروهه
حتما به خاطر اینکه رقابت تقسیمه، نمیشه گفت کی دست بالاتر رو داره
اصلا.
دقیقاً و میتونیم انتظار داشته باشیم هر کدوم از این 4 تا تیم صعود کنه. اسپورتینگ آراش خود اف کرده نسبت به یکی دو فصل پیش که با آموریم آره موقعیت خوبی داشتن، شاید حالا شانس کمتری داشته باشه، ولی موافقم باهات. یعنی هر 4 تا تیم، مارسی هم حالا با ایگور تودور تیم عجیب غریبیه، بعد ببینیم. خودمون خیلی دوست داریم مارسی، حالا امیدوارم آراش موقعیت پیش بیاد بیشتر راجع به مارسی صحبت بکنیم توی پادکست. و از اون برم خب اسپرزی هم دیگه. و آخه نکته راجع به تاتنهام اینه که اولا حالا اونا اوکی چند فصل پیش به فینال چمپیونز لیگ رسیدن، یعنی شب‌های اروپایی فوق‌العاده‌ای با پوچتینو رقم زدن، شاید غیر از اون رسیدن به راهیای به اون فینال، اون بازی با سیتی، اون زانو زدن پپ گواردیولا، قانون هند یورنته، قانون سیال هند یورنته اینا، شاید مهمترینش همون شبی بود که در استادیوم فیملی 3-1 رئال مادرید رو شکست دادن. اون اصلا جایی بود که اسپرز پوچتینو نقطه عطفی براش رقم خورد.
اریک دایر بود زد سرخیو راموس 2 متر رفت هوا.
بله و درخشش دلعلی کجا سلام فهم کنم پریش
رفت دیگه،
رفت به شیکتاش و اصلا وای. یعنی این یکی از بدترین سقوط‌های بازیکن آرش. و حالا اسپرز با پوچتینو شب‌های خیلی خوبی داشتن در اروپا، ولی نکته اینه که آمار آنتونیو کونته در چمپیونز لیگ فاجعه است.
مرسی.
آره بدم نیست، فاجعه است. در نتیجه
حالا به 1/4 هم نرسیده دیگه، حتی یک
حتی
یه بار توی 1/8 فکر کنم اصلا وقتی یووه بود که به چیز که یه بار با یووه به
نه بیشتر
سرای باختن، یه بارم
با خود چلسی به بارسا دقیقه یادم نیست، حالا فکر کنم به بارسا باختن، آره که ویلیان یکی دوتا شوت زد به تیرک خورد. ولی
آره
ولی از اون از سمت دیگه چون به هر حال در پرمیر لیگ هم به هر حال اونها بیشتر تخم مرغاشون رو در سبد پرمیر لیگ گذاشتن و میخوان در پرمیر لیگ پیشرفت داشته باشن و به موفقیت برسن، نمیدونم که چه اتفاقی برای تاتنهام در چمپیونز لیگ میفته. ولی درست میگی، یعنی رقابت بین اینها تقسیمه و هر اتفاقی میتونه تو این گروه بیفته.
کاملا. من کاغذامو عوض کنم. داشت میخوام انگشتم. اوکی گروه ای میلان، چلسی، سالزبورگ، دینامو زاگرب.
بله میلان چلسی آرش اولین آخرین باری که با هم گروه شدن همون سالی بود که علی دایی به هر دوتاشون گل، هر دوتا تیم گل زد.
الان اسم این بازی رو گذاشتیم دربی زخم خوردگان علی دایی.
آره دربی زخم خوردگان علی دایی. همون فصل فکر می‌کنم 99-2000 اگه اشتباه نکنم.
هرتا دیگه آره در فرمش هم بود.
دقیقاً هرتا برلین که دوتا گل به ادیگوی زد، دروازه‌بان چلسی یه گل.
در بریج هم بود اگه درست یادم باشه، نه تو آلمان بود بازی. بازی میلان که تو میلان
تو استادیوم المپیک برلین بود. اوکی. آره اونجا بود بازی میلان. هم ما یه چیزی که قبلا اشتباه گفتیم خوبه الان تصحیح بکنیم، اون گلی که علی دایی به میلان زد خوب. توی اون دوتایی که داشتن میرفتن پاولو مالدینی نبوده، ویلی کاستا کورتا بوده.
اوکی.
آره یعنی چیزی که خیلی وقت پیش، نمیدونم کی، مثلا یه سال پیش دو سال پیش تو پادکست
اجرا می‌کنیم میگه.
آره حتما. و خب علی دایی به جفتشون فاز گرز اولین و آخرین باری که اینها با هم گروه بودن همون سال بوده. خب خیلی جالبه دوباره بعد از مدت‌ها با هم گروه شدن. و بازی برای میلان آرش خب ادامه فصل پیشه، یعنی اونها بعد از سالها دوباره در چمپیونز لیگ حاضر شدن، حتما میتونن با اعتماد به نفس و روحیه بهتر. اگه فصل پیش به هر حال شاید یه جور تازه ورود بودن بعد از چند سال، میتونن این فصل با اعتماد به نفس بهتر
این بار به عنوان قهرمان
دقیقاً به عنوان قهرمان لیگ خود ایتالیا و به عنوان تیمی که به هر حال این سابقه درخشان رو در چمپیونز لیگ داره بتونن به امکان صعود از گروه فکر بکنن. فکر می‌کنم اتفاقاً بیفته براشون، یعنی با توجه به وضعیت سایر تیم‌های گروه خیلی سخت نباشه.
راجع به چلسی ذره صحبت بکنیم و شکست صحیحشون مقابل لیدز یونایتد.
حتما
چون که بعد از اون همه تعریف و تمجیدی که
در برابر اسپرس
دقیقاً همه راجبه انضباط تاکتیکی تیم توماس توخل داشتن، بازی مقابل لیدز خیلی خیلی خطرناک داره میشه، یعنی وضعیت در واقع چلسی رو خطرناک داره جلوه میده. و اینکه الان دیگه دست به دامن با بازگردوندن اوبامیانگ شدن به لیگ و یک مهاجم حتما بگیرن و اینا. پویا من میخوام بگم اگر صرفا نتیجه بازی رو تماشا بکنی خب میگی خب اوکی واقعا سنگینه، یعنی 3-0 باختم به لیدز. ولی راستش رو بخوای حتی میخوام بگم این بازی هم یک جوری پیرو الگوی چه میدونم همین یک فصل و نیم چلسی توخل بود، یعنی اونا یک رو 20 دقیقه اول بازی رو در اختیار داشتن، چندین و چند موقعیت ساختن، رایم استرلینگ باید گل میزد، یه گل زد، رد کرد. همه اینا خب یعنی به لحاظ تاکتیکی دست بالا رو داشتن
کاملا.
یک اشتباه مرگبار از ادومندی که دیگه بار چندمه تو
بار چندمه دقیقاً
سه بار شد.
آره دیگه اصلا بدترینشون رئال مادرید فصل پیش کریم بنزما بود و این چیزی که اینجا تکرار شد دقیقاً. آرش ببخشید ادامه حرفت، یعنی نتیجه رو وقتی میگیم واو لیدز عجب بازی کرد، واقعا اینه که اوکی حالا لیز در حد خودش به حال استفاده کرد از موقعیتایی که چلسی در اختیارش قرار داد، ولی چلسی با توجه به اون اشتباه ادواردو مندی برای یه مدتی اصلا بازی رو از دست داد و انقدر بد بودن که لیدز تونست به این نچه سهیش برسه. به نظرش نکته بازی همون چیزیه که خودت گفتی، یعنی نبود یه فوروارد تموم کننده با قدرت فینیشینگ خوب که اونجا بتونه اون توپایی که میاد و از دوور تبدیل به گل بکنه. و از اون بدتر به نظرم یه چیزیه که یعنی چلسی هم مشکل خط فوروارد داره، بازیکن گلزن شماره 9 داره، هم کمبود دفاع داره. یعنی اتفاقی که تو این بازی افتاد، ریس جیمز داشت به عنوان یکی از اعضای سه نفره دفاع سه نفره بازی میکرد و به جاش داشت لوفتوس چیک به عنوان بازیکن دقیقاً وینگ بک سمت راست بازی میکرد. ببین این ایده تاکتیکی برای مقابله با اسپرز، برای مهار سون، برای همه مهار اون بازیکن‌های کناری سمت چپ اسپر سسنیون، اون چیزی که تو اون بازی جواب خود پریسیچ درست بود، کار میکرد و گفتیم چقدر به لحاظ تاکتیکی ویژه بود. ولی در برابر لیز، یعنی در شرایطی که چلسی قراره از سیطرش در بازی و از هژمونیش در بازی استفاده بکنه، خب این یه تاکتیک اشتباهه. ولی خب از اون ور مهره لازمشون نداشته، یعنی کمبود مهره داشت توخل برای اینکه بتونه ترکیب ایدئال بچینه. و واقعیت اینه که خب لوفتوس چیک مهره درستی برای اون قسمت زمین نبود، عملا از امکانات هجومی ریس جیمز استفاده نمیشد برای نفوذها و حضور در اون کناره ها و سانترها. و از اون ور واقعیت اینه که خب ریس جیمز عملش مثلا توی دفاع سه نفره دفاع سمت راست نیست. حالا اوکی توی بازیایی میشه ازش استفاده کرد، ولی شاید اصلا استفاده از آزپیلیکوئتا اونجا منطقی تر بود. حالا ما نمیدونیم، یعنی وضعیت داخلی تیمو نمیدونیم که فرم بازیکن آمادگی بازیکن برای هر بازی چجوری.
مثلا بازیکن مثل آزپیلیکوئتا و آلونسو چقدر دلشون از هر با اینکه برای
البته خب دیگه آزپیلیکوئتا قرارشو تمدید کرد 2 ساله، درست میگی؟ ولی حالا ما درسته برای حال اون قراردادش 2 ساله تمدید کرد، ولی خب براش مشکل کمبود بازیکن داره چلسی، یعنی هم در دفاع و هم در تعمله. حالا راجع به اوبامیانگ گفتی، داره صحبت هم شده وسلی فوفانا هم برای چلسی یه چیزی شبیه فرانکی دیونگ برای منچستر یونایتد شده. یک ماه دارن راجع به وسلی فوفانا صحبت میکنن، بعد رفته با تیم زیر 23 ساله ها تمرین میکنه، درخواست خروج داده، بعد براندون راجرز میگه که نه نمیشه. اصلا یه وضعیت
من متوجه نمیشم چرا براندون راجرز داره دفاع میکنه از وسلی فوفانا. بازی آقا برای بار هزارم کارمندی برست کارت، اوکی تا وقتی بازی کنه لستر هستی باید برای لستر بازی بکنی. براندون راجرز من داره ازش دفاع میکنه،
فقط هم دفاع نکرد آرش، گفته که یعنی با توجه به وضعیتی که الان هست، گفت دیگه وقتی تایم ترانسفر تموم بشه و پنجره تموم بشه میبینیم وضعیت چیه. منظورش این بود که دیگه چیزی نیست، باید با تیم 23 ساله تمرین کنه و بعد از اون تموم شدن پنجره برگرده به تیم اصلی. و
بعد آخه اینکه چلسی فوفانا رو به عنوان منجی خودشون در نظر گرفتن، اینکه بیاد و تمام مشکلات خط دفاعی حالا تازه با اومدن کولیبالی حل بکنه، من یه ذره خیلی شکاکمش، به خاطر اینکه اوکی وزیل فوفانا وقتی که اومد لستر
از سنت تیان آره به عنوان استعداد
گفتیم که خیلی خوب
حتما، ولی در لستر اصلا اون چیزی
یه فصل که کلا مصدوم بود
آره.
بعد نمیدونم من چیزی ندیدم از وزلی فوفانا که توجیه بکنه قیمتش 60-70 البته دیگه قیمتاش که قربانت
آره قیمتا که خیلی دقیقاً منطقی.
الکسان ایساک 70 میلیون جدن
آره آره 70 میلیون، ولی حالا اون درست میگی، یعنی قیمتا که چیز منطقی نداره. دلیل منطقی نداره. ولی راجع فوفانا حالا توی بازی‌های خوب بود آرش برای لستر، آره و به لحاظ کیفی بازیکن فوق‌العاده‌ایه، ولی خب میگیم چلسی کمبود بازیکن داره و این چینشه بهش این لطمه میزنه. در برابر لیدز اونا به خودشون باختن، به اشتباه، یعنی به کمبود بازیکن، به چینش تاکتیکی غلط و اشتباه وحشتناک ادوارد مندی.
اوکی، حالا که داریم راجع به چلسی صحبت می‌کنیم، پویان یه اشاره‌ای هم به نیوکاسل داشته باشیم و خود آرسنال.
بله
آرسنال در صدر جدول با سه پیروزی پیاپی.
چقدر فکر می‌کنید در صدر جدول باقی بمونه؟
اوکی، ببین دو تا بازی آیندهشون مقابل اگه اشتباه نکنم فولام و ساوثهمپتون، بعد با یونایتد بازی دارن و بعد با اورتون فکر میکنم. خب
بعد چند تا بازی سخت
و وقتی وارد ماه اکتبر بشیم به نظر من عیارشون اونجا سنجیده میشه واقعا.
درست.
خب به خاطر اینکه ماه اکتبر براشون با جدال مقابل فکر میکنم اگر درست یادم باشه سیتی شروع میشه، ببخشید با نورت لندن داربیه مقابل اسپرز بازی میکنن.
بله.
بعد سیتی، بعد لیدز، این لیدز جسی مارش، و آخرش هم لیورپول.
اوکی.
خب یعنی میخوام بگم که اگر اکتبر به پایان رسید و آرسنال همچنان صدر جدول بود، اون موقع میتونیم یه ذره جدی بگیریم.
اجازه بده بیشتر از یه ذره دیگه جدی بگیریم.
چون الان داریم یه ذره بیشتر از یه ذره. نه، الان جدی نمیگیرم. صدر آرسنال به این معنا که برای قهرمانی بخوام بجنگم. خب ما اولش راجع به آرسنال صحبت کردیم. با تمام تعاریف و تمجیداتی که داشتیم و اینکه این پروژه داره چقدر خوب پیش میره، ولی من هنوز روی حرفم هستم. یعنی سه تا بازی که بردم باعث نمیشه که نظرم نسبت به آرسنال آرتتا تغییر بکنه. قابلیتشون چهارمه. اصلا میخوام بگم حقشون چهارمه.
آره، رو کاغذ حداقل آره چهارمه.
حتما شایسته چهارم شدنن. خب
ولی اگه خب حالا ببینیم چی میشه دیگه در ماه اکتبر.
ببین به هر حال خیلی خوبه که تو بتونی یک ریتمی بگیری به واسطه بازیای ساده‌ای که داری. ولی خب اینا بازیای ساده‌ای بود که فصول قبل آرسنال نمی‌برد. ما داریم اونا فصل قبل پویان بعد از سه بازی کجا بودن؟
انتقال
قعر جدول. سه شکست اگه اشتباه نکنم بدون گل زده.
الان کجان ابتدا
صدر جدول با سه پیروزی پیاپی. خب و با ویلیام سالیبایی که حالا هر بازی
چه گلی زد.
اوکی دیگه لقب ماتراتسی بازی رو باید به
سالیبا
اطلاق کنیم به سالیبای بازی. چون یا یه بازی در بود دفاعی عالیه، بازی بعدی گل به خودی میزنه، بازی بعدی سوپر گل میزنه. واکنش الکسان زینچنکو عالی بود به گل ویلیام سالیبا، ولی میخوام بگم که نشون میداد که هرگز به مخیلش هم خطور نمیکرد که این بازیکن با توجه به توانایی های تکنیکی که ازش توی تمرین دید بتونه همچین ضربه ای بزنه. یعنی نشان دهنده ناباوری بود بیشتر تا خوشحالی بود. این کس این کارام بلد بود. من میخوام ببینم سالیبا چند تا گل دیگه برای آرسنال میزنه.
همین تا همین در حد یه گل باقی به حال. حالا میاد چون آرش نفوذ میکنه سر در حقیقت
دومین گل حرفه‌ایشه.
آره جالبه. حالا این نشون میده در ادامه فرم خوبی که هم خودش هم آرسنال دارن این درخشش داره براش اتفاق میفته. ولی آره ماه اکتبر آرسنال رو حساب بکنیم ببینیم چی میشه. حالا اونو برموس به هر حال برموس تیم ضعیف تریه دیگه. درسته اونا بازی اولشون آره دقیقاً سر رقبای اکتبر
رقبای ماه اکتبر میتونه یه فیلم باشه.
دقیقاً رقبای ماه اکتبر
به کارگردانیه
یه کارگردان آرسنالی دیگه نمیدونم یکیو پیدا کنم.
گایریچی آرسنالی نیست؟
گایریچی
نه نمیدونم. اوکی پیدا میکنیم کارگردان.
برای رقبای ماه اکتبر برای گایریچی خیلی اسم شاعرانه ای میتونه باشه. آره.
جنتلمن های ماه اکتبر. البته تعریف گایریچی از جنتلمن داره. خب میگم خب بمب خیلی متفاوته ولی به هر حال اوکی آرسنال. خب
آرسنال.
و فقط هم یه اشاره دیگه اشاره افتخاری داشته باشیم به گابریل ژزوس. خب که پویان هفته قبل اگه اشتباه نکنم توی صندوق پستیمون یه سوالی مطرح شد که سوال خیلی جالبی هم
بود که توپ طلا چقدر امکان داره بگیره.
آره در چه شرایطی گابریل ژزوس میتونه اوکی قهرمانی جام جهانی که 100% ولی اونجا میگم حتی من 1% هم قائل نبودم که آرسنال حتی میتونه شانس منطقی داشته باشه. ولی اوکی اگه جام جهانی رو ببرن و آرسنال قهرمان لیگ بشه گابریل ژزوس بالون دور.
آره دیگه اصلا وارد یه جایگاه وارد پانتئون جدیدی میشه گابریل ژزوس در اون شرایط. طبیعتاً جایگاه جدید به امکان بردن توپ تلاش هم میشه فکر کرد. و آره آرسنال که حالش خوبه دیگه آرش.
و میگم نکته شاید گابریل ژزوس به عنوان یک مورد مطالعاتی اصلا همینه که چقدر گاهی به نفع بازیکن است که از یک مجموعه خارج بشن و به یک مجموعه جدیدی بپیوندن. حتی اگر حالا در نگاه اول آخر نداره دیگه. خب سیتی الان
آره بالاتر از آرسنال خب. معلومه
ولی دقیقاً یعنی این که چی میگن اون اصطلاحی که میگن ماهی کوچیک باشی توی حوض بزرگ ماهی بزرگ باشی توی حوض کوچیک. یعنی ژزوس نشون داد که اگر ماهی بزرگ توی حوض کوچیک باشه خیلی دستاورد بیشتری میتونه داشته باشه. و واقعا کاری که سر گل اول کرد که مارتین اودگارد زد چقدرم عالیه که اودگارد کاپیتان دو تا گل
آره
میگم. ببین اولی که گابریل ژزوس اسمش خیلی سر زبون افتاد تیتر یک مثال یعنی یک مقایسه ای کرد که هیچ وقت حتی نزدیکش هم نشد، ولی سر این گل حرکتی که کرد و یک تنه دفاع حریف رو به هم ریخت، من میخوام بگم اولین باری که من میگم ایده‌ای که تیته داشت که شبیه کدوم بازی کنه یه ذره به واقعیت نزدیک شد، رونالدو نازاریو د لیما. چنین تعریفی تیته ازش کرده بود. حالا چی حالا
براش با توجه به چیزی که قبلا صحبت کردیم، نقل قولی تیم ویکری تو خودت گفته بودی که در جام جهانی قبلی 2018 اصلا ثابت شد که جسوس اون بازیکن اون پست نیست،
الان ثابت شد که هست. خیلی هم خوب هست.
آره خیلی هم خوب هست و اصلا میخوام بگم تیته انتخاب دیگه ای نداره به عنوان بازیکن شماره 9.
ریچارلسون بوده انتخابش.
آره ریچارلسون میتونه باشه، ولی به هر حال اگه در جام جهانی 2018 مثلا بابی فرمینو و گابریل جسوس رو داشت و مثلا به لحاظ کیفی فرمشون نزدیک بود به هم، انتخاب سختی بود، الان با فاصله بهترین شماره 9 برزیل، یعنی بهترین بازیکنی که برزیل با میتونه
الان که دقیقاً بهترین برزیلیه کلا. حالا نیمار هم خیلی خوبه الان، ولی
آره یعنی انتخابی بهتر از گابریل ژسوس برای اون پست نمیشه داشت. درنچه فکر میکنم انتخاب قطعی تیته برای پست شماره 9 تو جام جهانی ژسوس باشه برای برزیل.
اوکی یه نکته فقط، چون داریم راجع به تاپ 4 انگلیس و طبیعتاً کسب سهمیه چمپیونز لیگ صحبت میکنیم، نیوکاسل بعد از نمایشی که داشتن مقابل سیتی، پویان چقدر شانس براشون قائلی که بیان همین فت چهارم بشن؟ چون ببین این خرید الکساندر ایزاک اولین خرید بریزو به پاشیشون بود. خب
آره.
یعنی پی اس جی که حالا نمار بلینگ بلینگ،
بله
حالا نیوکاسل گفت ما بلینگ بلینگ.
اوکی.
سلام علیکم، تازه ما وارد شدیم.
آره. تازه آره 70 میلیون عدد اولین عدد بزرگشونه تو بازار.
دقیقاً واسه اون خریدیه، چون تمام خریدهای قبلی کاملا با منطق ورزشی فوتبالی سازگار بود. یعنی از کران تریپیر بگیر تا دن برن بگیر تا بگو بازیکن
برونو گیمارش،
برونو گیمارش که بله. شاهکار بود، بهترین خریدشون بود. بزرگترین خرید نیوکاسل دنش ورت بود که جایگاه مدیر فنی قرار گرفت. خب ولی مصاحبه‌ای که من هفته پیش دیدم از آندر استیولی که اولا خب رئیس اون مجموعه است،
بله.
گفتش که با داریم مشتاقانه منتظر فتح پریمیر لیگ هستیم. یعنی عملا دیگه اعتراف کرد که این پروژه برای فتح پریمیر لیگ و احتمالاً خب بعدش برای چمپیونز لیگ اومده دیگه، مشکل مالی هم که ندارن قاعدتا.
آره حتما توی این مسیر میره. حالا آرش تو عدد 70 میلیون برای الکسان ایزاک دوست نداشتی، ناراحت شدی، ولی به نظر من
نه عجیبه برای آقا ایزاک. اوکی تو همیشه راجبش،
آره من طرفدار ایزاکم، چندین و چند بار راجب ایزاک صحبت کردم، از عدد منطقی هم میتونه براش باشه اگر بتونه اونجا جا بیفته و اگر بتونه تبدیل به شماره 9، چون بازیکن فوق العاده ای آرش. و نکته اینه که الان نیوکاسل تیم بهترین تیم برای هیپسترا، اصلا اگه اون قسمت چیزشو بذاریم کنار، حالا اون نمیدونم تامین مالی و تامین سرمایه و همه اون چیزهای ناراحت کننده آره ماجرا رو بذاریم کنار، به لحاظ اون نگاه هیپستری به فوتبال، حالا چه تیمی الان نیوکاسل جذاب تره؟ دروازه‌بانشون ببین، یعنی تو هر خط یه بازیکن ویژه دارن،
دروازه‌بانشون نیک پاپ چه خریدی،
نیک پاپ در دفاع اسفن بوتمنو دارن، در خط میانی برونو گیمارشو دارن، در خط حمله الکساندر ایزاکو دارن. چی می‌خوایم دیگه؟
یعنی استخون بندیشون میتونه اون نسل طلایی آینده فوتبال اروپا، فوتبال جهان باشه،
حداقلش پرمیر لیگ باشه. یعنی این آینده پرمیر لیگ آرش، میگم هر کدوم از این، و مثلا کاپیتانشون کرن تریپیه که
چه ایسکایی،
چه ضربه ایسکایی زدارش، و
یعنی یاد و خاطره اون... نیمه نهایی و زنده
دقیقاً. و اون فولبک سمت راست، یعنی الان که همه دارن نمیدونم همه فراموش کردن که اولا فولبک راست از فیکس تیم انگلیس کایل واکره، یعنی رقابت بین ترنت و ریس جیمز
خیلی مطمئن نباشیم بعد از این بازی دقیقاً که الان سم ماکسیمم باشه.
آره آره. ولی حالا به هر حال من میگم خب برای تریپی هم باید سهمی قائل باشیم، یعنی به عنوان فولبک سمت راست من حتی امتیاز بیشتری به تریپی میدم نسبت به ریس جیمز و نسبت به ترنت، به خاطر اینکه تجربهش بالاتره و به لحاظ شکلی شمایلی بیشتر بازیکن مناسب اون منطقه است.
مطمئن ترین فولبک راست انگلیسی، مطمئن ترین، لزوما بهترین نیست،
درود کم اشتباه ترینه، شاید امکانات مثلا اون ستای دیگر رو نداشته باشه، امکانات هجومی، ولی کم اشتباه ترینه. و غیر از این که به لحاظ اون توانایی ضربات ایسکای و اینا از اون ستا بهتره، یعنی حالا اوکی ترنت هم آره. کارش خیلی خوب،
آمارش خیلی بالاتر از ترنت،
آمار شاهکار از نیمه نهایی جام جهانی، خب ضربه ایسکای گل زد به کرواسی. و نیوکاسل آرش تیم فوق العاده در همین بازی در برابر سیتی، اونا چقدر سیتی رو اذیت کردن، یعنی چقدر از سمت آلان سان ماکسیمی، همین چیزی که گفتی از سمت راست کایل واکر نابود شد، اصلا دفاع سیتی نابود شد، چیکار هر کار دلشون خواست کردن و واقعا بازی درجه یکی بود از نیوکاسل نشون دادن،
بهترین بازی این فصل پرمیر لیگ تا به امروز
تا الان حتما. و یه قرشی بود، حالا نره زوده، ولی یه قرشی بود از سمت نیوکاسل ادی ها. حالا اینو خودش گفتیم که نیک پاپ، نه برونو گیمارش، خود ادی ها آرش در کانتکست سرمربی همچین جایگاهی داره، یعنی واقعا من همیشه یادم، من و تو در سالهای اخیر همیشه با هم صحبت کردیم، من چند بار ازت پرسیدم که بر از بهترین مربی انگلیسی کیه و پاسخ تو همیشه به من بوده ادی ها، و عالی، همیشه عالی. یعنی ادی ها واقعا همون کاری که در برموز کرد و همین کاری که داره مرحله مرحله و تدریج داره در نیوکاسل به وجود میاره. و اصلا خود این پروژه نیوکاسل میگم آرش خیلی پروژه ویژه‌ایه به لحاظ فوتبالی، اونا عالی دارن فوتبال بازی میکنن. خود جوویلوک شاهکار بود تو این بازی. جوویلوکی که ریجکتی آرسناله یا بازیکنی که آرسنال نخواستش، به هر حال اونقدر سلیقه آرتتا نبود یا هر چیزی فصل پیش قرضی برای نیوکاسل داشت بازی میکرد، فوق‌العاده بود تو این بازی. استفاده که آرش از جوولینتون داره به عنوان هافبک میکنه،
شماره 9 تبدیل شماره 8
کرده. یعنی جوولینتونی که همیشه در همه سالها صحبت بود سرش که وای این چه بازیکن به درد نخور، از هوفنهایم اگه اشتباه نکنم، از بوندسلیگا حالا اشتراک اومده بود که این اصلا اون با اون میزان هزینه که براش پرداخت شده اصلا بازیکن مفیدی نیست، با یه فوروارد گل نزن و اینا. ببین چه استفاده انرژیک داینامیک فیزیکی داره ازش میکنه،
تو دیگه
شعور دقیقاً
کاری که فوتبالی مربیه
همینطوره،
چیزی که خود بازیکن در مورد خودش درک نمیکنه رو اون کشف میکنه
همینطوره. یعنی این همه مربی ویژه ما در پرمیر لیگ داریم، در موردشون صحبت میکنیم، یورگن کلوپ، نمیدونم پپ گواردیولا، تنهاگ، توخیل، همه ولی خود ادی ها مالش باید یه نقش ویژه. اینو هم برای همه دارم، برای دوستان، برای شنوندگان عزیز میگم، کسی که جایگاه ویژه ای باید برای ادی ها در نظر بگیم و برای این نیوکاسل. من خودم مالش بعد از این بازی واقعا نیوکاسل برام تیم جذاب تری شد، تیم ویژه ای شد. یعنی میگم مثلا به اون منابع مالی و پول و فلان
اونجوری بخوایم حساب بکنیم همه تیمای ابر باشگاه رو باید بذاریم کنار دیگه، عملا
100% یعنی اصلا اونجوری همه پروژه ها در سراسر جهان رو باید بذاریم کنار، اصلا ابر باشگاه که سهله
ولی فورست گرین روورز میشه
دقیقاً. ولی خب در با اون منطق فوتبالی و در کانتکست بازی فوتبال کاری که اینا تو این بازی با سیتی کردن حیرت انگیز بود و حالا طبیعتاً سختم بود مقاومت در برابر سیتی، چون سیتی هم به هر حال بازیش بازی هالند و بازی سیتی داره با هم بر میخوره، دارن به خورد هم میرن و بازی به بازی هالند داره بهتر میشه، نقشی که نقش یعنی حضوری که در مناطق مختلف زمین
بیشتر داره حل میشه توی مجموعه توی تیم سیتی،
زنده باد
دیگه جدا بازی نمیکنه،
زنده باد، انگار مثلا اون یخش هم داره آب میشه، اون خجالتش هم داره میریزه، توی مناطق مختلف بازی حضور پیدا میکنه. توی این بازی میدیدیم به کوین دی بروینه پاس میداد و مثلا بازیکن مختلف پاس میداد، محل اتصال با بازیکن‌های کناریش واقع میشد،
داره نقطه ارجاع خط حمله میشه، چیزی که تو دورتموند خیلی یه ذره فرق داشت با بازی، چون بعد در بوده انتقال بود همیشه
دقیقاً. و اینکه همون حرف پپ که شما توپو بفرستین توی 6 قدم حالا اونجاست، خب دیدیم گلش هم اونجوری زد
و فیل فودن دوباره گل خالی بهش پاس نداد، آره اول و دوباره خشم پپو دیدیم. اگه این ادامه پیدا بکنه پویان جدی میگم یه بار دیگه اگه شاهد همچین صحنه باشیم که فیل فودن در حالی که عملاً گل خالی جلوی ارلینگ برات هالند بهش پاس نده، فکر کنم کلا یه چند هفته بذارتش بیرون، چون عملاً داره سرپیچی میکنه از دستور مربی،
آره.
به شکل خیلی واضحی پاس نمیدم.
عجیبه اون. ولی این نکته خیلی عجیب راجع به سیتی، البته خب این جست و پپ قبلا هم داشتیم که سیتی مازی تعویض نکرد غیر از اون یه تعویض که
کلا جست پپ هست،
آره، برونو دیاز جای نیتان هکی آوردن که من نفهمیدم، فکر کنم تعویض مشکل پا مصدومیت بود چی بود، آره ولی به هر حال تعویض نداشت سیتی. حالا روی نیمکت هم ریاض مارز و یکی دو نفر دیگه بودن، سایر بازیکن جوان بودن، ولی تعویضی هم در طول بازی سیتی نداشت. عجیبم بود و بازی بود که همونطور که گفتی بهترین بازی پرمیر لیگ، یعنی حالا اون بازی تاتنهام چلسی هفته پیش هم بازی فوق‌العاده‌ای بود، ولی خب اون بازی انتظار داشتیم، ولی اینجا انتظار نداشتیم نیوکاسل انقدر دردسر به وجود بیاره برای سیتی.
یه ذره تاکتیکی تر بود، این یه ذره خیلی بازتر و
انگلیسی ترش، دقیقاً توپ روی دروازه ها
از این گل به اون گل دقیقاً. و پویان حالا راجع به سیتی صحبت کردیم، خب تیم اول گروه جی هم هستن، ادامه میدیم این مبحث گروه‌های چمپیونز لیگو. فقط اینکه چیزی که راجع به ادی ها گفتی جالبه، چون اون توی تمام این فصولی که کم هم نبود دیگه، 4-5 فصل با بورنموث خودشون حفظ کردن،
بله.
و بعد دیگه رفتن، یعنی اصلا بله. اصولا شما به چه اجازه‌ای با بورنموث این همه سال در پریمیر لیگ بودی؟
خب اصلا بودنش یه وضعیت استثنایی،
دقیقاً، و اونم با فوتبال ادی هاوی، یعنی با اون مهره سفیدش حتی بازی می‌کرد، هیچ وقت اینطوری نبود که تن بده به اینکه خب حالا ما یک درجه اومدیم بالا، چون برای خیلی از تیم‌های چمپیونشیپ اتفاق می‌افته، یعنی اونا خب وقتی توی چند مثلا همین فولامی که
بله،
میاد
فولام خودش اصلا تیپیکه،
آره، و این یه چیز واضحی هم هست به خاطر اینکه شما در چمپیونشیپ به عنوان اون تیم بزرگ، تیم صدرنشین، هر بازی عادت دارین 65% 70% مالکیت توپ داشته باشین، وارد پرمیر لیگ که
میشین یه داستان دیگه
است، کلا ما فلسفه فوتبالیتون رو تغییر بدین. ادی ها نوب،
آره،
همون کار از راه خودم، خب آیدید مای وی بود همیشه، و نکتهش این بود که اینو بارها به سیتی بد باختن، یعنی بازی
یادمه، آره، 5 گل 6 گل،
خب ولی من میخوام بگم که حالا این جدال یک چیزی رو به نظر من نشون داد، نمیخوام بابت یک بازی یک حکم خیلی اساسی صادر بکنم، خب، ولی نشون داد که خب ادی ها مشکل فلسفی نداشته، مشکل پرسونل داشته، مشکل ابزار و بازیکن‌ها داشته،
دقیقا.
وقتی یک همچین تیمی بهش میدن، خب میتونه ازشون تیمی بسازه که پویان چند بار پیش میاد در طول فصول گذشته که دیگه سیتی پپ گوردیولا اوج بوده، تیم‌های مقابل، رقبا، حریفا انقدر بتونن بهشون حمله کنن، اصلا
دقیقاً
انقدر تحت فشار قرارشون بودن،
یعنی پایا پای بازی کنن اینجوری، مثلا اگه مسابقه
شاخ به شاخ کامل بود،
کامل یعنی شبیه لیورپول داشتن بازی میکردن باهاشون، یعنی شاید مثلا تو این سالها شاید مثلا ساوثهمپتون هاسن هوتل، شاید لیورپول یورگن کلوپ، یعنی تیم های با اون فلسفه بازی اون گگن پرسینگ و اون فشار وحشتناک سیتی انقدر اذیت کردن، ولی این یه وضعیت جدید بود. حتما برای همین میگم آرش، یعنی بعد به هم به نیوکاسل هم به ادی ها و هم دیگه پروژه با هم دیگه که دارن نیوکاسل ادی ها حتما بعد کردیت بدیم و به چیز باشیم. من خدا خیلی مشتاقم، مشتاق وضعیت نیوکاسل هم در این فصل که ببینم به کجا میرسه.
حتما و ادی ها میتونه بدل به اولین مربی، بله بله اولین مربی انگلیسی میشه که لیگ برتر رو فتح میکنه، پرمیر لیگ از دوران 92-93 و آخرین
در سالهای آتی
دقیقاً و آخرین مربی انگلیسی که کلا حالا دیویژن 1 یا پرمیر لیگ رو برد هاوارد ویلکینسون لیدز بود دیگه.
لیدز بله بله در آخرین سال دیویژن 1 و دیگه بعد از بقول خودت هم چیزی گفت در پرمیر لیگ نداشتیم. مثلا آره رکورد فاجعه است برای فوتبال انگلیسی.
آره خب میگم ادی ها میتونه به این مقام
برسه.
برسه. اوکی، گروه جی پویان راجب سیتی که زیاد صحبت کردیم، در سه تا تیم دیگه گروه هستن سویا، بوروسیا دورتموند و اف سی کوپنهاگن.
بله، دورتموند سیتی که داشتیم چند تا در سالیان اخیر، آره از این بازی است که تکرار شده. و خب جالبه تقابل هالند با تیم سابقش که دورتموند باشه از این نظر، و از اونور اومدن بلینکام به انگلیس و دیده شدن بازیش از طرف
تو ویترین رفتن.
آره آره، چون به نظر میرسه آرش انتقال بلینکام به لیورپول با یه رقم بالا به نظر میرسه قطعی باشه.
از الان دارم برای تابستون
آینده، آره آره برای تابستون آینده فهم کنم این اتفاق بیفته. در نتیجه در بلینکام خیلی بیشتر صحبت خواهد شد. خب این ورودش با سیتی با دورتموند به اونجا میتونه شروعی برای ماجراها باشه. سویا هم به هر حال از شروع اصلا خوبی نداشتن در لالیگا این فصل با توجه بازیکن جدیدی که گرفتن، خود ایسکوی که گرفتن و شوخی هم کردیم
چچو ایسکوورز.
آره آره، ولی
با زوج خط دفاعیشون از دست دادن، هم ژول کنده حالا البته ممکن برگرده،
آره آره دیگو کارلوس که رفت ویلا، ویلا مصدوم شد و اونجا مثلا نتونست بازی
کنه، از دست داد دیگه دیگو کارلوس
عملا، آره 5 6 ماه مصدوم شد و فکر می‌کنم آراش همون بین چیز باشه دیگه. سیتی که مشخصا تیم برتر گروه باید باشه، احتمالاً تیم اول 6 تا بازیشو ببره، برای دومی هم رقابت بین سویا و دورتموند باشه.
اوکی، گروه اف مادرید، لایپزیگ، شاختار دونیه، سهمیه همیشگی مادرید و سلتیک. بویا و نکتهش اینه که بعد از اگه اشتباه نکنم آخرین باری که اسکاتلند دو تا نماینده داشت در دور گروه چمپیونز لیگ، نمیدونم 15 سال پیش 20 سال پیش، خیلی ساله که سلتیک و رنجرز دو تایی با هم نرسیدن.
دقیقاً. آره آره.
و این خب خیلی جذاب ترش میکنه دیگه.
آره به خاطر خب چیز این اتفاق افتاد، به خاطر تحریم روسیه این اتفاق افتاد، تحریم تیم های روسی.
آه که یه سهمیه اضافه به اسکاتلند رسید.
آره آره که قهرمان اسکاتلند مستقیما وارد مرحله گروهی شد و تیم دوم که آره سلتیک بود و تیم دوم که رنجرز بود، گفتیم در پلی آف آینتوون رو شکست دادن.
اصلا میخوام بگم راهی که تیم جیوف امبرونخورس اومد تا برسه به دور گروهی، اولا که دور قبلش به تیم اونیون سن جیلواز بلژیک 2-0 باختن بازی اول و بعد 3 تا زدن.
بله بله خب خیلی قهرمانانه.
آره آره بازگشت بزرگی بود. این مهاجم جدیدی که گرفتن کروات اگه اشتباه نکنم،
کروات بله،
آره آنتونیو چولاک که عملا دیگه جای مورلوس
گل زد تو همین بازی،
دو تا بازی گل زد و مورلوس دیگه عملا میخوان استیم بذارن کنار دیگه. واقعا جونشون به لبشون رسید از این میزان مصونیت، کارت قرمز بی انضباطی و رفتار غیر حرفه‌ای هرچی. خب یعنی چولاک کاملا میتونه جای اونو بگیره و همین بازی مقابل پی اس وی کارشون گره. خب بازی سختی بود
حتما.
و دیگه رسید به اون گلی که ملک تیلمن، اوکی آره ملک تیلمن چقدر عالی داره بازی میکنه، به صورت قرضی از بایر جدا
شده. بله بله قرضیه، یعنی سال بعد باید برگرده به خود بایرن حتما. آرش رنجرز به حال گفتیم یعنی فصل پیش هم اونا تیم فوق العاده بودن، رسیدن به فینال لیگ اروپا. حالا این فصل درباره رنجرز ما الان داریم صحبت می‌کنیم.
درباره رنجرز داریم صحبت می‌کنیم.
درباره رنجرز که صحبت کردیم.
نه میدونم آخه حرف نزدیم. موقعی که گفتیم رنجرز.
آره آره جاش صحبت نکردیم.
بله یه فلش بک بود. برگشت.
اوکی من دو همین گم کردم گفتم راجع به سلتیک داشتیم. سایه چی شو رفتیم.
خطی نرفتیم.
آره آره فریدیم دکتر استرنج رو صدا کنیم بهمون کمک کنه در این لحظه. ولی آرش گروه ساده برای مادرید به عنوان مدافع، به عنوان قهرمانی من دیشب بهشون فکر می‌کردم گروه ساده اونو، به هر حال با لایپزیگ که اصلا وضعیت خوبی نداره و اون دو تا تیم، به هر حال سلتیک هم خب میدونیم فاصله کیفیش با مادی چقدره، به هر حال خود السلتیک توی لیگ اسکاتلند بالاتر از رنجرزه در حال حاضر، ولی حالا باید ببینیم رقابت اونجا در لیگ اسکاتلند هم چجوری میشه. برای مادید گروه ساده به نظر میرسه به راحتی بتونن از این گروه با تیم اول صعود کنن.
و مادرید حالا سابقه نداشته از دوران شروع چمپیونز لیگ با فرمت جدیدش که دور گروهی داشتیم به دور حذفی راه پیدا نکنن. یک آمار درخ
پادشاهان
اونبان دیگه. اوکی و گروه H یا اگر لوکشا باشی و بخوای هری مگوی رو صدا بکنی گروه هیچ
هیچ
پی اس جی یووه و بنفیکا
پی اس جی یووه بنفیکا پی اس جی یووه بنفیکا
دربی آنخل دیماریا و احتمالاً به زودی لیاندرو پاردس.
آره دقیقاً دربی آرژانتینیایی که از پی اس جی رفتن به یوونتوس. بنفیکایی که تیم جالبی نشون داده این فصل با اشمید مربی آلمانیشون
خیلی شروع خوبی داشت.
همینطوره بنفیکا به نظر میتونه آرش شاید در این گروه شگفتی به وجود بیاره. حالا پی اس جی قاعدتا با تیم اول این گروه بشه ولی با توجه
به فرمی که از یووه هم داریم میبینیم که حالا اشاره هم بکنیم به بازیشون که حالا بازی قبلیو که ساسولو رو بردن خیلی امیدوار شدیم
اصلا
دیماریا مصدوم شد بهترین بازیکنشون با اختلاف.
آره ولی درباره سمطوری اصلا خوب نبودن. حالا به نظر من یه اقراقی هم داره میشه توی این آمارهایی که بعد از بازی یوونتوس و سمطوری ارائه شده. خوب. بر اساس آمار آره این که نمیدونم این میزان پاس عقب و بازی یوونتوس اصلا خیلی چیز بوده و بازی
پس رفت گرایانه.
آره دقیقاً ولی به هر حال بازی بود که یعنی به هر حال یوونتوس موقعیت داشت، ضربه در چارچوب داشت. اونها گل زدن، آدریان ربیو گل زد، گلشون وی آر رد کرد. یعنی به هر حال اونها تونستن چند تا موقعیت ایجاد بکنن. این بدیهیه راجع به یوونتوس که مشکل شکل بازی داره، چیزی که فصل پیش هم وجود داشت. ولی خب گفتیم این تا اولین بازی که دیماریا اومد به تیم اضافه شد اون عمل کرده از خودش نشون داد. مصدومیتش طبیعتا خب کم میکنه از تیم، یا خود کاستیش مثلا معلومه هنوز زمان میبره، کار میبره تا بتونه توی فیلیپ کاستی جا بیفته در یوونتوس. ولی به نظرم بخشی از چیزهایی هم که داره راجع به الگری و یوونتوس گفته میشه، نمیدونم کاری که اینها دارن میکنن خیلی واپس گرایانه، مثلا اغراق شده است، یعنی اغراق آمیزه و بعد اجازه بدیم، یعنی بعد اجازه بدیم. خود همین بازی یوونتوس روم آرش نشون میده که واقعا الگری واپس گرایه، واقعا فوتبال که یوونتوس داره بازی میکنه عقب افتاده است یا نه. واقعا این
که اصلا زشت راجع به مربی در سطح ماکس الگری واقعا درست نیست. ببین هر چقدر ما راجع به آنتونیو کونته گفتیم که انقدر کارنامه نادرخشانی داره، کارنامه سیاهی داره در چمپیونز لیگ، خب در نقطه مقابلش ماکس الگری
دقیقاً تازه دو تا فینال چمپیونز لیگ رسیده توی فصلی هم که مثلا اونا حذف شدن، اون بازی درخشان در برابر بایر مونیخ بود، همچین بازی از خودشون با آلوارو موراتا در استادیوم المپیک مونیخ نشون داده.
حتما یعنی الگری به هر حال همچنان به لحاظ ذهن یک تاکتیسیان خیلی خیلی درجه یکه. شاید دوریش از فوتبال دو سال نمیدونم، حالا
نمیدونم، حالا بعد ببینیم آرش، بعد ادامه یوونتوس رو ببینیم. ولی من فکر میکنم آرش رقابت یعنی امسال گروه ها جوریه که غیر از حالا اون گروه مرگ عملا میشه گفت تو هر گروه سه تا تیم هست که رقابت جالبی بینشون شکل بگیره. ولی به نظر من تو همین کانتکست رقابت بین سه تا تیم در این گروه شاید شدیدترین رقابت رو داشته باشیم، به شرطی که بنفیکا مطابق اون چیزی که فصل شروع کرده ادامه بده و بتونه دردسرساز باشه برای پی اس جی و یوونتوس.
اوکی چون راجب تاکتیسیان های ایتالیایی صحبت کردیم، عنوان نکته پایانی،
بله،
بزرگترین مغز فوتبالی ایتالیایی کی بود؟
آریگو ساکی.
مرسی. دیشب جایزه افتخاری رئیس یوفا رو دریافت کرد، بله، استاد، و اومد روی صحنه و یک حالت مونتاژ طوری ازش پخش شد که توی موزه میلان داره میگرده و تابلوها رو میبینه، اون نماهای جاودانه ای که ثبت شدن و
قدم در تالار مشاهیر،
دقیقاً قدم در تاریخ درخشان میلان داشت میزد و یه نریشنی بود با صدای خودش. خب و جمله اولش این بود: فوتبال همیشه برای من یک فلسفه بوده و این فلسفه با ساده ترین ایده ها و انگاره ها شروع شد، اینکه خوشبینی همیشه بهتر از بدبینیه.
استاد.
و میگم حالا سعی کرده بودن به نظر من که یه حالت چه میدونم گزیدگوهای از
آره گزیدگوهای ساکی رو بذار.
چی گفتم؟
نه درست.
گزیدگوی آره همون جملات قصارش رو انتخاب. ولی نکتهش این بود که به نظر من پویان هر وقت که آریگو ساکی هر جمله‌ای که روان میشه بر زبانش همش جمله قصاره، یعنی یه چاو بونجورنو بوناسراش هم کلی فلسفه فوتبالی درش نهفته. و چیزی که آخرش گفت، چیزی که آخر اون نریشن و اون تیکه‌ای که به افتخارش درست کرده بودن، گفت وقتی من از میلان داشتم جدا میشدم به بازیکنام گفتم 4 سال یا 5 سال دیگه 4 تا که دو تا
بله بله 4 سال
بهشون گفتم که حالا همه شما تبدیل به یک پروفسور شدید، خب شما به بردن ادامه میدید ولی هرگز دیگه چنین فوتبالی بازی نخواهید کرد. به خاطر اینکه فوتبالی که ما این پروژه‌ای که ما با هم داشتیم بر مبنای دو اصل بود، لذت بردن و لذت بخشیدن.
دقیقاً آرش، دقیقاً شاهکار. من ببخشید این چیزی که گفتی میخوام چند تا کلمه اضافه بکنم، اینقدر خوب بود میتونست فرود باشه. ولی اهمیت ساکی اینه که کاتاناچو ایتالیایی پیوند داد به اون توتال فوتبال هلندی و همون چیزی که قبلتر خودت گفتی
انقلابی ترین چهره بود دیگه.
دقیقاً، یعنی اون سنتز آریگو ساکی، حاصل اون تز و حاصل اون آنتی تز، اگر نبود خبری از بارسای پپ گواردیولا نبود.
کاملا موافقم، حتی خبری از بارسای یون کرویف نبود.
درود، یعنی داریم درباره یکی از مهمترین مغزهای فوتبالی در گستره 40 سال اخیر، 35 سال اخیر صحبت می‌کنیم. برای من که آرش، برای خودت هم می‌دونم اینجوریه، یک جایگاه افسانه‌ای داره آریگو ساکی در کنار سر الکس فرگوسن، حتما برای ما بهترین مربیای تاریخ فوتبال.
و خاطره که از جام جهانی 94 داریم از آریگو ساکی. های بنریوو بنریوو
بنریوو بنریوو بنریوو.
به سنت جمعه بریم سراغ
صندوق پستی
FC360
با سلام اخوی.
امروز می‌خواستم با جوزه مورینیو شروع کنم.
بله.
دیدم داشت صحبت کردونی، ولی باز بذار بپرسم.
حتما. آره.
چون دو نفر بودن و سوالاشون نزدیک به هم بود، جالب بود. خب یاسین اختر توی کست باکس پرسیده بود که کارهایی که جوزه مورینیو تو فوتبال با تیماش انجام داد و خیلی مهمتر از خیلی از مربیای عالی مثل کلوپ و گواردیولا و کونته و توخل و اینا میدونن.
بله.
مثلا اولین بار که جوزه به چلسی اومد، یه طرفش ونگر رو تو اوج میدید، یه طرفش سر الکس فرگوسن بود. ولی تونست چلسی رو بعد 50 سال قهرمان کنه. بله. میخواستم نظر شما دو نفر رو بدونم.
خب نظر ما نزدیکه به نظر دوستان که کامل گذاشتن. آره آره خیلی خوب بود. نه اصلا نکته هم که اشاره کردم به جوزه مورینیو و به هم زدن دو قطبی سر الکس و آرسن ونگر، این خیلی جالب بود بخاطر اینکه در ادامه باعث دوستی اون دو نفر شد. عملا اومدن یک دشمن سومی، آره اون باعث یه جور اتحادی بینشون شد که بتونن مورینیو رو مچشو بخوابونن و خب دو فصل پای پای قهرمان شد. قطعا جایگاه جوزه مورینیو برای من و پویان که مشخصه،
حتما ما که مشخصه نسبت اون با جوزه مورینیو چیه و کاری کرد در دو فصل پای پای با چلسی و ونگر با آرسنال نتونست انجام بده. یعنی ونگر با آرسنال سه بار قهرمان پرمیر لیگ شد، منتها در سه بازی زمانی متفاوت. منتها مورینیو با چلسی در دو سال پیاپی قهرمان پرمیر لیگ شد و خیلی هم جالب بوده. اولین فصل که رفت اونجا گفت من منتظر پیشبینی به بازیکن‌هاش، یعنی اول جلسه تمرینیش و صحبت معروف مورینیو، ما منتظر پیشبینی برای فصل بعد باقی نمی‌مونیم، ما فصل بعد خودمون با قهرمانیمون می‌سازیم.
بعد مهران خدادادی هم در این زمینه تو یوتیوب پرسیده و خیلی دوست دارم نظرتون رو درباره دوره حضور مورینیو تو منچستر بدونم.
حسرت بزرگ دیگه.
حتما یه پیوندی که اونجوری که فکر میکردیم رقم نخورد، یک رابطه ناخوشایند،
رابطه‌ای که باید شکل میگرفت ولی شکل نگرفت. ولی فراموش هم نکنیم آخرین جامی که یونایتد برده با جوزه مورینیو بود. اوکی
حتما. آره آره آخر دقیقا.
خیلی خوب. اوکی بعد مهدی خلیلیان تو یوتیوب میگه بهترین هافبک تاریخ لیگ جزیره لمپارد، جرارد، اسکولز، پاتریک ویرا، دیبروین. انتخاب کنید.
دیبروینه که آرش من همین بازی نیوکاسل داشتم میدم، گفتم اگه دیبروینه فوتبالیسته پس بقیه چیان؟ یعنی اگه دیبروینه مثلا هافبک با اون بینشه بقیه چیان؟ حالا اینکه واقعا یه اغراقی توش هست.
نه ولی معنی حرفت کاملا متوجه،
ولی واقعا معنی داره. یعنی کوین دی بروینه با فاصله بهترین هافبک سر پرمیر لیگ در 5 6 سال اخیر بوده. این درباره جایگاه کوین دی بروینه. درباره مقایسه بین استیون جرارد، پول اسکولز و فرانک لامپارد که خب یه دعوای تاریخیه، میدونی، یعنی آدم‌های مختلفی درباره سر نظر کردن که آخرین چیزهایی که به یادم میاد اون توییت تونی کروس بود. خوب. که از من میپرسن که تونی کروس هافبک فوق‌العاده رئال مادی تیم ملی آلمان، ازم میپرسن که بین این سه تا انتخابت کدومه، با احترام به جرارد و لامپارد گفت انتخاب من پول اسکولزه. ببین من خودم هم همیشه فرانک لامپارد رو خیلی دوست داشتم، بازیکن مورد علاقه من بوده خارج از اون تیم که طرفدارش بودم، منچستر یونایتد، ولی به لحاظ فوتبالی، به لحاظ فنی و به لحاظ کامل بودن یک بازیکن که آپشن‌های مختلفی داشته باشه و محدودیت‌های کمتر، من فکر میکنم پول اسکولز از همه بهتره و حالا با فاصله هم نه، ولی به نظر من انتخاب من حالا توی اون منطقه بازی، یعنی هافبک، البته خب اسکولزی به همه جا سرک میکشید، ولی به عنوان هافبک نفوذی، هافبک هجومی، هافبک صاحب توپ، برای من انتخاب من در تاریخ پرمیر لیگ پول اسکولز.
اصلا چند تا نکته جالب داره که میتونیم یه پوری بزنیم، برگردیم چند قدم خود مورینیو، چون وقتی از جوزه مورینیو این سوالو پرسیدن، چون آره این دیگه کلیشه فوتبال انگلیس بود که آیا سوال یکی بود که جرارد یا لامپارد و بله. دو اینکه چرا جرارد و لامپارد نمیتونن در یک
تیم بازی
کنن؟ خب حالا جوکی هم که امسال ساخته بودن که آیا میتونن هر دوشون در یک لیگ مربیگری کنن؟ که به نظر میسه جوابش منفیه. نتایجی که جفتشون دارن میگیرن
رقابت دارن برای اخراج زودتر.
همون نباید اصلا توی یک فضای فوتبالی با هم باشن. خب ولی مورینیو در جواب این سوال فکر کنم که شو کلر بالدینگ بود. با ازو گفتش که خیلی ساده است 4-4-2 فلات جفتشون بزنین وسط و نکتهش اینه اتفاقا به نظرم سوال جواب به لحاظ فنی درستی در نمیومد چون ببین جرارد لامپارد اسکولز متعلقاً به فوتبال سه خطی
دقیقا.
فوتبالی که مدافع داشتیم هافبک داشتیم مهاجم داشتیم دقیقا. و خود پول اسکولز بودم چندین و چند بار من اینو ازش شنیدم که وقتی میگن فلان بازیکن هافبک دفاعی نمیتونه در بعد هجومی خیلی کمک به تیمش بکنه فلان بازیکن نمیتونه خوب دفاع بکنه به عنوان یک هافبک یعنی جدی اصلا آره. درک نمیکنه این ایده رو
انتظار
این مفهوم جدید
همه مثل خودش همه کار بتونن انجام بده
دقیقاً آره. و این بازیکن ها خب یعنی اصلا اون خط میانی منچستر یونایتد که سگانه رو با هم بردن دیوید بکام به عنوان وینگر راست رایان گیگز به عنوان وینگر چپ و دوتا هافبکی که پولسکوز و روکی همه کار میکردن اصلا بحث دفاع و حمله و اینا نبود جرارد و لامپارد هم همین بودن نکتهش اینه که در ادامه فوتبالشون منتها اونا دوچاره یه متامورفوسی شدن
آره
و خب استیون جرارد که عملا به هافبک دفاعی تبدیل شد توی تیم من معذرت میخوام با هافبک اول در تیم رافا بنیتس به هافبک شماره 10 تبدیل شد خب
هافبک نفوذی
دقیقاً یعنی نه کاملا در فوتبال 4 خطی دیگه شدون شماره کاملا و حالا الان که داشتیم راجع به استانبول هم حرف می‌زدیم و استادیوم
بعد از فینال
یادآور فینال 2005 و باز
میلان و لیورپول
دقیقاً غرور انگیز لیورپولیان بود و در بازه بعدی فوتبالش استیون جرارد رفت یک پست کامل عقب‌تر و تبدیل شماره 6 شد خب یعنی میخوام بگم
سال‌های آخر بازیش
رو هم آره داشته توی فوتبالش فرانک لامپارد هم همینطور بویان یعنی فرانک لامپارد که وستهم بود فرانک لامپارد که اوایل چلسی بود خب مورینیو ازش یه استفاده دیگه کرد و عملاً تبدیل شد به بهترین گلزن تاریخ چلسی یک هافبک پس اصلا یه تعاریف جدایی بعد
الان هم همینه یعنی هنوزم بهترین عملکرد گل زنی یه هافبک در تاریخ پرمیر لیگ برای فرانک لامپارد از عدد گلزنی شگفت انگیزه به عنوان هافبک بین یعنی در مقایسه با جرارد و اسکولز خب به تعداد گل بیشتری زده در دقیقه تاریخ پرمیر لیگ و از این نظر لامپارد بازیکن فوق العاده ای اینا هر کدوم امکانات ویژه ای داشته خود پاتویرا چون اسم پاتویرا اومد حتما یعنی پاتویرا به عنوان هافبک دفاعی
دقیقاً بهترین نمونه فوتبال 4 خطی بود
دقیقاً یعنی اون چیزی که با دقیقاً اون مدل مدرن تر و پیشروتری که آرسن ونگر داشت در آرسنال با ایجاد خطوط بیشتر تعریف میکرد پاتویرا یه تعریف مدرنی بود از هافبک دفاعی یعنی اون کاری که پاتویرا در آرسنال داشت میکرد یه جور پیش درآمدی بود به کاری که کلود ماکللو و بازیکن‌های اونجوری سال‌های بعدتر انجام دادن
از زوجش با امانوئل پوتی
دقیقاً زوجش با پوتی
زوج معروف.
هم در تیم ملی فرانسه و هم در آرسنال
هر دو گل زدن فینال 98 که درسته نه هر دو
امانوئل پوتی گل زد دیگه
روی پاس پاتویرا فکر میکنه
پاتویرا فکر کنم مثلا ذخیره بود تو تیم 98 چون دشان اون موقع هنوز بازی میکرد ولی آره پوتی خب گل زد
ذهن من اینجوری بود
گل سومو زد دو تا گل اول خب زیدان زد روی کورنر
بله حتما مرسی گل زیدان یادم رفت
بله بله
ببین بعد امیر محمد خزائی توی کسب باکس میگه به نظرتون بارسلونا با وجود ستارهایی که خریده و بازیکنهایی که قرار از دست بده میتونه شانس قهرمانی داشته باشه
قهرمانی لالیگا یا چمپیونز لیگ اگه قهرمانی احتمالاً
لالیگا منظورش اوکی چیز دیگه نگفت
قهرمانی لالیگا آره حتما شانس که خب قطعا چمپیونز لیگ
آه برای چمپیونز لیگ که خیلی شاید بلند پروازان و جاه طلبانه باشه
همینطور فصل آینده
آره آره حتما اگه این پروژه در مسیر پیشرفت باشه ولی در لالیگا امکانش هست چرا که نه
آره حتما حتما بستگی به فرم مادرید داره دیگه
بله به شکل خوشحال میشم من
جدی اوکی امیدوارم بس اتفاق بیفته
اوه طرفدار بارسایی پس اوکی
تا قبل الان که بعد بازی میکنه
نمیشه طرف بکنی اون تیمو وقتی که افت کرد
در شرایطی طرف
من یوونتوس هم بعد از اون رسوایی یا اینا بود یه کلا
ندیدمش
اوکی من خدافه
نه اینم روی کرد
من کاری ندارم
آدم هیچ وقت صدمه روحی نمیبینه
آخه نمیتونم کلکل کنم بعد کلکل جواب بدم سخت
راست میگی درست از اون نظر راست اصلا یوونتوس خب نبود دیگه تو سری آ دقیقاً نبودن در نتیجه اصلا موقع فرصت برای کلکل وجود نمیداشه
بهترین
کاری بود
بهترین
کاملا الان که فهم کنم منطقیه
محافظه‌کارانه
100% کاری از عقل میاد حتما
متشکرم بعد شایان شادمانی توی کست باکس گفته زیباترین گلی که دیدی کدوم گل بوده. به نظر خودم برگردون زلاتان به انگلیس، چون هیچ کس جز زلاتان همچین کاری نمیکرد.
او گلای ایبرا رو که بخوایم راجعش صحبت بکنیم، کلکسیون حداقل 10 15 تایی داریم از ضربات که هیچ کس دیگه ای نمیتونه بزنه. خیلی سوال خیلی بازه، زیباترین گل خیلی عجیبه. یعنی
احتمالاً شمایلی ترین گل تاریخ گل دیگو به انگلیس دیگه، یعنی گلی که ما رو دیدیم اون احتمالاً
هر دو تا گل دیگه، هم دست خدا
حتما
گلی که کل تیم انگلیس رو میزنه
یعنی گل اول برای در حقیقت اون ور دقل باز و فریب کار دیگو که البته با اون انگیزه هایی که داشت سر فاکلند و اینا کاملا ازش منطقی میرسید که بخواد یک ملت رو با یک تقلب به پیش برونه. کاملا هم من بهش حق میدم، هر کسی فکر کنم به وقتی متوجه اتفاقات اون بازی باشه بهش حق میده. و گل دوم هم که پاسخی بود به گل اول، چیه ناراحت شدین گل تقلبی زدین؟ یه گلی میزنم که همه تاریخ تا هزار سال بعد راجبش صحبت کنه.
حتما نمیتونه.
خب حالا چون در مورد دیگو مارادونا حرف زدیم، بریم اینجا بعد دور برگردیم. الیاس صادق‌زاده میگفت چطوریه که مارادونا بزرگترین دزدی تاریخ جام‌های جهانی رو با زدن گل با دست به انگلستان مرتکب میشه و نه تنها تقبیح نمیشه بلکه با عبارتی چون دست خدا ستایش میشه و تیمش رو قهرمان جام جهانی میکنه و هیچ کس هم نمیگه قهرمانی مشکوک یا هدیه داده شده.
دوستمون طرفدار تیم ملی انگلیس.
دقیقاً. اما به قهرمانی انگلیس در سال 66 میرسه از عبارت مشکوک و هدیه توسط جام فوتبال یاد میشه. تازه کاری به گل لمپارد به آلمان هم نداری.
اسم دوستمون چی بود؟
ببخشید. الیاس صادق زاده.
خب الیاس جان جواب یک کلمه است، کاریزما. یعنی کاریزما دیگو مارادونا همه چیو میپوشونه و نکته اینه که اون گل بعدی اساسا میگه که اون گل قبلی تکمله گل قبلی، همه تاریخ به درازنای تاریخ درباره من صحبت بکنین. ولی خب تیم ملی انگلیس کلن در کل تاریخش یک بار فرصت پیدا کرده برسه فینال جام جهانی. خب اونم اون اتفاق افتاده. طبیعتاً با توجه به فکت و آمار این چیز وجود داره، یعنی این طعنه یا کنایه از سوی طرفداران سایر تیم‌ها نسبت به طرفداران تیم ملی انگلیس وجود داره. من الان در مقام طرفدار تیم ملی انگلیس سعی کردم بقیه رو درک بکنم، یعنی همدلی داشته باشم که چرا انقدر به طرفدار تیم ملی انگلیس حمله میشه تفلکی.
حتماً اوکی من دیگه جوابش دادم دیگه، ولی واقعا برای تکرار، یعنی فرامتن گل مارادونا رو در نظر درسته که تقلب خط با دست توپو زده، ولی میگم فرامت کلی رو در نظر بگیرید، داستان‌های سیاسی بین دو تا کشور، شمایلی که مارادونا داشته در اون دوران و حالا دیدگاه زده انگلیسی که همیشه بوده برای در یک بخشی از جهان،
ضد استعماری آرش، چون نکته دقیقاً ضد استعماری ضد امپریالیستی دیگه، همون قسمت آتلانتیک ماجرا، یعنی نکته اصلا ضد اون سفید پوست انگلیسی زبان آمریکا انگلیسیه و همش قبلا هم صحبت کردیم تو اون قسمت مربوط به درگذشت دیگو، همه چی خلاصه میشه تو مستند آسیف کاپادیام هست، تو نگاه دیگو قبل بازی سرود ملی دارن میخوان، یه نگاه از سر خشم و تحقیر میندازه به بازیکنای انگلیس، همه چی همونجا توضیح داده میشه.
و یادمون نره اول هوادارهای انگلیس دارن سرود ملی آرژانتین رو هو میکنن و یه بخش زیادشون خیلی دیگو رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار دادن با نشون دادن یک انگشتی بهش.
بله بله.
و دیگو هم جوابش رو داد.
به به بهترین کاری کرد.
جواب داد.
به عنوان طرفدار تیم انگلیس میگم بهترین کاری کرد.
خیلی خوب. علی افتاد توی کست باکس.
علی افتاد؟
خلاص
مشو افتادم. من درست شنیدم یا
نه؟ علی درست شنیدم.
کجا افتادی؟
ان شاءالله یه روز بلند شدی دوباره.
خب من خلاصه میکنم کامنتش، چون برای اینکه بگه هوادار رئال یه چهار خطی نوشته.
توماری بوده.
ولی میگه من هوادار رئالم. ولی رئال چرا و چگونه بدون اینکه پیشرو باشه در افکار تاکتیکی و تقریبا با سبک بازی کهنه به نسبت جهان فوتبال الان تونسته چندین بار قهرمان اروپا بشه و در هر دوره هم تیم‌های از دست تیم‌های مدرن و با سبک بازی جدید و شکست بده.
سبک فوتبال کهنه خب نه قطعا نه. ببین اوکی
در مقایسه با این رویکردهای امروزی مدرن روزی احتمالاً منظورش.
آره ولی من یه ذره کلا همیشه موزگیری منفی داشتم نسبت به هم دوران زیدان بود هم دوره کارلتو، چون که فوتبال چون هشتگ نداره فوتبالشون، هشتگ گگن پرسینگ، هشتگ توتال فوتبال شاید در دید سطحی اینجور به نظر برسه که کار خاصی نمیکنن، یعنی این چه وضع فوتبالیه. خب ولی حقیقت ماجرا اینه که چون اینا همه در ادامه یک مکتبی ان که خب کارلتو زیدان که شاگرد کارلتو بود از پیچیدگی به سادگی
رسیدن. درود آراش.
یعنی یک نبوغی که به ساده ترین شکل ممکن خودش رو در زمین عرضه میکنه و کاری که کارلتو پویا منظر من داره میکنه، میگم شاید آره یه ذره اگه دقیق تر نشیم درک نکنیم، کارلتو داره ساده ترین کار و در عین حال پیچیده ترین کار رو برای تیمش میکنه که یک جوی درست کرده از یک سری انسان بالغ به لحاظ هم شخصیت فردی هم شخصیت فوتبالی.
دیدیم پیام خداحافظی تونی کروس و لوکا مودیش رو دیدیم با چه انسانهای بالغی طرفه.
دقیقاً و بهشون میگه من بهتون نمیگم مثلا رافایا نیستش که به لوکا مودیش بگه با بیرون پا پاس نده، آره آقای شماره 10. آره خب یعنی از این کارا نمیکنه، میگم به ساده ترین شکل ممکن دیگه کارنامش مشخصه دیگه، یک سری انسان بالغ دور هم جمع کرده و فقط میگه من بهتون اطمینان دارم و برید توی زمین و اون بهترین فرمی که دارین رو به نمایش بگذارین. این خیلی تعریف ساده ای من دارم میکنم.
آره آره.
ولی همون جوری که در اپیزود قبلی صحبت کردیم میلان لبی که داشت با همون ژان پیر مرسمان چک کردم درست بود.
بله.
آره و تمام این استفاده ای که از علم پزشکی میکنه و حالا میگیم پسرش، ببین الان این چیزا مشخص میشه، داویده که عملاً داره تمام کوریوگرافی ضربات ایسکایشون رو دیگه در اختیار اون داره تنظیم میکنه. پس بنابراین خواهش میگم لطفا اصلا شوخیش هم نکنین که فوتبال
ببین در مقایسه با
آره هر چیزی
خب راجعش صحبت شد فصل پیش اون جوری که اونها سیتی رو شکست دادن دربارش آنالیز تاکتیکی زیادی گفته شد که چجوری رئال مادرید با ایجاد باگ در بازی سیتی در اون شکل روند هجومی سیتی تونست اون مدل مورد انتظار خودشو در بازی به وجود بیاره، در نتیجه خودمون یه رویکرد تاکتیکی پیشرو بوده و اصلا کاری که کارلتارش در طول یک فصل اخیر داشته میکرد، من داشتم فکر نگاه میکردم به این بازی اخیرشون در لالیگا با حضور فده والورده، دیدم همه بازی دیگه فده والورده هست، رسما کارلتو سرمون کلا گذاشته یه فصله، یعنی اینا چهار رو کاغذ 4-3 ولی عملا دارن 4-4-2 بازی میکنن.
خودش خیلی ایده پیچیده
مرسی ایده. یعنی این انعطاف تاکتیکی که چجوری از 4-4-2 4-3-3 میشن و اصلا نکته هم تیم‌های کارلتو همون تیم‌های زیدان که سه فصل پشت سر هم که قهرمان شدن اون انضباط و دیسیپلین تاکتیکیه، یعنی اصلا اون چیزی که ما میتونیم تیم‌های کارلتو و زیدان به عنوان ادامه دهنده فلسفه کارلتو فلسفه حالا اینم آخر میگم فلسفه کارلتو بشناسیم اینه که اونها با تیم‌ها در نهایت انضباط دارن بازی میکنن و اتفاقا آرش پیچیده ترین فلسفه اون فلسفه‌ای که در قالب فرمول‌های مشخص نمیشه قرارش داد،
نامحسوسه،
درود، نامرئیه، ترکیبیه از مجموعه‌ای از فرمول‌ها.
دقیقا نامرئی بهترین تعریفش اینه، فلسفه نامرئی کارلتو. اسم اپیزود بعدی.
خب حالا حرف از کارلتو شد، بذارینم بپرسم. علی کرمی و آرش بابایی جفتشون سوالاشون تقریبا یکی بود.
با سلام
بجفتشون
عرفه کنم یکی از روم یکی نشت. حالا علی کرمی گفته بود که حالا که بحث بازنشستگی کارلتو تو چند سال آینده شد به نظرتون بهترین مربی جایگزین براش کی میتونه باشه؟ به نظر من یورگن کلوپ. وقتشه کلوپ هدایت یه تیم رو به عهده بگیره که از لحاظ مالی تیم اول اون لیگ باشه. و حالا آرش هم بگم بعد
نکته جالبیو
آرش بابایی هم میگه فصل بعد اگر کلوپ روی نیمکت رئال ببخشید فصل بعد اگر کلوپ رو نیمکت رئال ببینی چه عمل کردی میتونه داشته باشه؟
این خیلی نکته جالبی بود که برای اولین بار وارد یک تیمی محیطی بشه که شکارچی اوله.
بله بله.
نه اول فرار نکنه برای شکار نشدن.
آره به خصوص که الان هم داره میگه دیگه، یعنی قرها رو داره به درستی که بازیکن میخوام هافبک میخوام ولی آره. نداره اینا.
ولی خب ببین یورگن کلوپ اولا که قراردادش رو تمدید کرد تا سال 2015-2016 یا همچین چیزی.
26 البته دیگه.
26 15
شون تا چی شد؟ آره یه ویدیو خوشحالم از خودش. بله من بالاخره قراردادمو ضبط
کردم. عالی بود. خب یعنی این که وجود داره منتها الان خب ببین یادمون نره الان کلوب در اون چرخه 7 ساله خودش الان وارد فصل هفتم شده الان. سال هفتم شده دیگه تو لیورپول و خب فراموش نکنیم که با دورتموند چه نمایش بسیار بسیار دور از انتظاری تو نیم فصل اول داشتن، حتی اگه
سال آخر منظورت
سال آخر آره آره. به قهر جدول هم رفتم ولی در نهایت برگشتم کنم چهارم شدم
آره برگشتم
و ماینس هم اگه اشتباه نکنم فصل هفتم
خوب نبود
سقوط کردم. خب یعنی به هر حال حالا این وجود داره، نه اینکه لزوما همچین اتفاقی بیفته ولی به هر حال سابقه تاریخی وجود داره که مثلا مورینیو که راجبه سندرم فصل سوم حرف میزنی، حالا برای یورگن کلوپ اگر همچین چیزی بخوایم قائل باشیم مثلا سندرم فصل هفتم. خب این از این، ولی اینکه یورگن کلوپ روی نیمکت مادرید بشینه جالب میتونه، من یه ذره بعید میدونم، نمیدونم، من نمیدونم چرا نمیبینم اون تاثیر هر چی دارم
آره به نظر من شیمیشون در نمیاد، یعنی کاراکتر یورگن کلوپ، کاراکتر هوی متال یورگن کلوپ خیلی به مدل موسیقی کلاسیک رئال مادرید نمیخوره.
و اصلا نکتهش هم اینه، چیزی که میگم دوستم نکته خیلی جالب اشاره کردن، اون روحیه طغیانگر یورگن کلوپ وقتی که در تخت پادشاهی مادرید بشینه همخونی ندارن، در تضاد با هم قرار میگیرن.
بیشتر یعنی ترکیبش با بارسا به نظرم شیمیش بهتر در میاد تا رئال مادرید.
شاید
حتی اگه اونم دوره، یعنی به اونم خیلی به نظرم نزدیک نیست، ولی اون باز نسبت به این بهتره شاید.
در نهایت یه جمله پایانی، کارلتو هیچ جایگزین مستقیمی نخواهد داشت. کارلتو آخرین نمونه است، اصلا تکه
یونیک. آمار و فکت، بر اساس آمار و فکت تکه.
خیلی خب اوکی. و مشتوا کیا؟ خب اولا که یه اسم گذاشته، اسم تیممون گذاشته پاس، میگه به تو میتونیم بگیم تیم پاس با ولی با سات پویان آرش
اوکی پاس با ساد
آره با ساد اینجوری نمیشت. ولی یه سوال خاص داشتم و نظرتون رو میخواستم. احتمال اینکه این تیم با کارت زرد و قرمز مواجه بشه زیر 1% تخمین زده شده. حالا ترکیب تیم از دروازه اولیور کان، راموس، پپه، استم،
جوک تاریخه
همون دقیقا، ویدال، گاتوزو، رویکین، کوستا، سوارس، ابراهیموویچ. سوارس نظرتون؟
میگم بزرگترین جوک تاریخه، تاریخ فوتباله.
جف وینی جونز خالی بود.
وینی جونز آره خیلی. پت ویرال هم میتونستیم ذخیره بهشون اضافه بکنیم. آلفردو مورلوس هم میتونستیم بازیکن جدید. آره این بازیکنا که گفتی خب همشون یه کارت زرد و کارت قرمز پادار بودن دیگه.
این مولینای جدید اتلتیکو مادرید هم عضو تازه ورود.
بله بله بله.
همشون مستعد بودن.
میگم اصلا کارت قرمز و کارت زرد هایی بودن که راه میرفتن پادشون فوتبال بازی میکردن.
اول کارت زرد بودن بعد فوتبالیست شد.
راموس چیه اون آمار شاهکاره؟ چند تا قرمز گرفته برای مادرید؟ بالای 20 تا، بالای 20 تا.
آره دیگه عدد شاهکاره.
بیشترین تعداد راموس فکر میکنم در ال کلاسیکو ها همه این داستان.
آخرین سوال هم از پویان بپرسیم.
خواهش میکنم.
من حق ندارم جواب بدم سوالو.
آرش پویان پرسیده به من. نه آخه پویان نظر داده بوده.
در بردم.
دست آرش ناراحت.
اصلا آرش نیست. خب محمد رضا رستمی تو کست باکس میگه پویان قبل از شروع فصل گفت قد کوتاه مارتینز مشکلی برای یونایتد به وجود نمیاره. بعد گفتش که تو این دو بازی مشکل ساز شد. آیا دلیلش جز فیزیکش بوده؟
ببین گفتم با توجه به رویکرد بازی مستقیم برایتون و برنتفورد و ارسال و برنامه‌ریزی اونها سر ارسال‌ها و ضربات ایستگاهی، طبیعتاً استفاده از لیساندرو به خصوص که بازیکن تازه ورود به اون لیگ و هنوز خو نگرفته با شکل و شیوه بازی تیم‌ها در اون لیگ، کار ریسکی بود. به هر حال نتیجه‌ش هم منفی شد، یعنی به هر حال دیدیم هم در برابر برایتون هم در بیشتر در برنتفورد دیدیم آیوان تونی چه جوری به لحاظ فیزیکی تونست تاثیر بذاره روی لیساندرو مارتینز و اصلا روی یکی از گل‌ها فکر کنم گلی که به میزد اصلا اینو دیدیم، گل سوم برنتفورد. ولی در مثلا در برابر لیورپول با توجه به اینکه خب اونجا هم با صحبت کردیم چون داروین نونیز نبود و لیورپول خیلی از توپای بلند استفاده نمی‌کرد، می‌دیم این مشکل خود به خود برطرف شده و با توجه به اون بازی روی در عمق لیورپول و استفاده که اونها می‌خواستن از عمق یا کانال اون مدل اینر لپایی که با خود مصالحه اینا ایجاد می‌کردن که صحنه تیپی که بازی بود دیگه، اصلا اون تکلی که لیساندرو زد روی شوت مصالحه توی نیمه اول، عملکرد دفاعی خیلی خوب لیساندرو بود. طبیعتا بعد بهش اجازه بدیم مثل خود تنهاخ، صحبتی که راجع به تنهاخ یونایتد داشتیم که جا بیفته تو این ترکیب جا بیفته، ولی این محدودیت راجع به لیساندرو وجود داره با توجه به بازی مستقیم که سایر تیم‌های پرمیر لیگ هم دارن. در این قسمت میتونه این محدودیت وجود داشته باشه، خب باید یه برنامه یا طرح تاکتیکی مشخصا یونایتد و تنهاخ دربارش داشته باشه.
خیلی عالی، مرسی پویان،
مرسی از تو،
مرسی آرش،
مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی مهداد و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. تا سه‌شنبه و پیروزی بزرگ جلاروسی مقابل بیان کنه فعلا.